تأثیر با سایرین همکاری خواهد کرد تا یقین پیدا کند که این گونه حملات مجدداً تکرار نخواهد شد. دولت پاکستان هفته گذشته در گزارش دولت هند درباره اینکه گروه‌هایی در پاکستان در این حادثه دست داشته‌اند، بار دیگر تأکید کرد در این مورد با هند همکاری خواهد کرد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس و اطراف با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بله، بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بله.
ممنونم. اگر بلندتر صحبت کنین سپاسگزارتون میشم.
بله، چشم. من میخوام به این مقدار در مورد خصوصیات شوهرم صحبت کنم. و توی یه شرایطی که من قرار گرفتم در رابطه با خصوصیات ایشون میخوام یه کمی توضیح بدم، یه مقدار از شما راه و چاره به اصطلاح بجویم. متاسفانه اینجوری که مشخصه از نظر من، شوهر من یه آدم خودشیفته ایه و خیلی خیلی به خودش اهمیت میده در رابطه با اینکه مطرح باشه و این مطرح بودنش رو بیشتر از همه، حالا توی یه سری جوامعی که داره دور و بر خودش که اونا بحث جداگانه‌ای دارن، در رابطه با خانواده خودش خیلی دلش میخواد مطرح باشه. متاسفانه مرتب خودش تعریف میکنه، یه ایراد بدی که داره، فوق‌العاده شکاک و بددینه و همیشه دنبال این میگرده که یک جایی طرف رو گیر بندازه که بگه که گناهکار تو هستی. بعد وقتی میخوایم صحبت بکنیم، اولین کلامشو که میخواد شروع بکنه یا به من برمیگرده میگه تو نمیفهمی، تو شعور نداری یا تو حسودی. یعنی با این شروع، با این کلمات شروع میکنه صحبت کردنشو و همیشه یه کاری میکنه. من متاسفانه چیزی اینو ندارم، قدرت توانایی گفتار درست رو ندارم که بتونم در برابر ایشون به بتونم دنباله حرف ایشون رو بگیرم و منم مثل ایشون رو متهم بکنم، یا اینکه بگم گناهات چیه.
نه آخه اینکه نه ببخشید، آخه اینکه توانایی نمیخواد، مگر اینکه شما نمیخواد. از نتیجه و یا اتفاقی که بعدش میفته نگران باشید و بترسید، و الهی که به من گفت تو بدی، هم من میتونم بگم تو بدی، هم میتونم بگم تو خوبی. این که من نمیتونم بهش بگم تو بدی رو ما نداریم. علاوه ببینید، خودشیفته که فرمودید اون یه اختلال شخصیتی، صفاتی که گفتید خیلی به خودشیفته نمیخوره. یعنی میخوام بگم اون نتیجه گیری درست نیست. حالا چون اون مطالب رو آدمای به دلایل بسیار میتونه داشتشن، علاوه یه جوری هم که صحبت فرمودید هم شما رو کوچک میکنه، هم به خانوادهش اهمیت میاد، دلش میخواد برای خانوادهش مهم باشه. اینا خیلی مسئله حال خودشیفتگی نیست. میخوام بگم اون تعبیر رو، چون وقتی میفرمایید خودشیفته است، من فرضم بر این است که یه واژه‌ای است که به هر حال اون 23 صفتی که مربوط به آدم خودشیفته است رو میدونید، ولی این چیزایی که میفرمایید خیلی چیزای دیگه میتونه باشه، یا برخی از اوقات مثلا خیلی ارتباط چندانی به خودشیفتگی نداره. شما چه مدتی است ازدواج کردید؟
خیلی ساله آقای دکتر، حدود 7-8 سال که من با هم.
خب حالا شما چرا بعد از 7-8 سال دنبال ویژگی‌های صفات‌های شخصیتی ایشون راه افتید؟
نه متأسفانه به خاطر مشکلاتی که داریم هیچ وقت نمیتونیم راحت در کنار هم دیگه زندگی
کنیم. معلومه. معلومه.
یعنی خیلی کنارش هم نمیتونیم، یعنی حداقل من این جرأت رو نکردم که بخوام یه قدمی بردارم برای اینکه جدا بشم یا یه طرحی برای جدایی بریزم. بعد ایشون هم میدونه چون من یه آدم ضعیف و نفسی هستم، با هر به هر حال متاسفانه در از 4 سال گذشته ایشون مرتبا از 4 ماه تا 11 ماه گرفته که خب خانواده‌اشو گذاشته رفته، بعد انتظار داشته که وقتی برمیگرده همه چیز در صلح و صفا باشه. من چند تا بچه دارم اینجا، چون بچه هم دیدن خب پدرشون گذاشته رفته. بعد متاسفانه آدم بد اخلاقی، آدم عصبیه و بازم متاسفانه مغلطه زیاد میکنه، متاسفانه دروغ فراوون میگه، و به دلیل همین شکاک بودن و بدبین بودنش یه حرکتایی انجام میده. مثلا زفت میذاره ما بین چیز تلفن که به اصطلاح صحبت رو زفت بکنه، یا دائما طرف رو سوال پیچ میکنه کی بود زنگ زد، چرا زنگ زد، چی گفتیم، چی کار کردیم، یا اینکه مرتب میخواد یه کاری بکنه به من عذاب وجدان بده. و وقتی که نیست، خب وقتی نیست که نیست، مسلما جای خالیش هست و بچه ها نمیتونن بهش اطمینان بکنن به عنوان یه ساپورت بشناسنش، ولی وقتی برمیگرده دلش بخواد اون احترامو داشته باشه، بچه هاش دوستش داشته باشن، دوربرش بچرخن، بهش اهمیت بدن. به خاطر همین به ما سرکوف میزنه، میگه شما نمیدونید من چه گوهری هستم، شما نمیتونید از من استفاده بکنید، من مثلا میرم در فلان جا فلان کار رو انجام میدم، ولی وقتی میام اینجا بچه هم به حرف من گوش نمی کنن و تمام اینا رو مقصر منو میدونه. منم دائما ما بین ایشون هستم با بچه ها. یک جورایی خب دلم نمیخواد ارتباط بچه ها خراب بشه.
مثلا نمیفهم شما چی میگید قربونتون. خب ببینید سرکار خانم، ببینید عزیز، چون مثلا دوستان دیگه هم میشنوم، البته نه اینکه متوجه شما و حال و شرایطتون نیستم، ولی من که نمیتونم بگم این کار بدی میکنه، منم ضعیف، اون کار بدی میکنه، منم نگرانم، اون کار بدی میکنه، منم احساس گناه میکنم، اون کار بدی میکنه، منم هیچ کاری نمیتونم بکنم، اون کار بدی میکنه ولی من میدونه هیچ اقدامی نمیکنه. خب شما چرا هیچ وقت فکر نکردید به جایی که برید او رو درست کنید، خودتون رو درست کنید؟ چرا مشکل رو در بدی ایشون میبینید، نه در اشکالات و گرفتاری های خودتون؟ و بعدم شمایی که انتظار دارید اون آدم بد خوب بشه، چرا خودتون رو که نقص و عیبی دارید که خیلی راحت تر و ساده تر میشه جبرانش کرد و پرش کرد، رو به دنبالش نیستید؟ شما 36-37 سال نشستید، هنوزم من به شما بگم فقط اوضاع بدتر میشه. اگر شما فکر میکنید که راهی هست که کسی بره ایشون رو خوب کنه، همچی چیزی نداریم. به علاوه این ویژگیهایی که به ایشون نسبت میدید، یه آدم شکاک، یه آدم سوءظنی، یه آدم خودخواه، یه آدم بدبین، با همه این گرفتاریها بوده و هست و خواهد بود. بعدم میاد به شما انتظار داره بچه ها دوستش داشت. خب ندارن که ندارن، به شما چه مربوط؟ انتظار داره بچه ها بهش احترام بذارن، بچه ها احترام میذارن؟ نکسر. میاد میگه دیگران به من احترام میذارن، شما نمیذارن. خب بگیر یعنی شما چرا قراره
حرفای مطلبی که شما میفرمایید منظور وقتی که توی یه خونه توی جو خونه وقتی به هم میریزه به خاطر خواسته های ایشون شما میتونید کاملا متوجه بشید که یه جو طبیعی نمیتونه باشه و من شخصا نمیتونم با این آدم چی کار بکنم.
هیچی، من به شما میگم شما کاری نمیتونید بکنید، شما چون نمیخواید کاری بکنید. ببینید مثلا این است که من بگم این خونه آتیش گرفته ولی نمیخوام از خونه برم بیرون، این خونه آتیش گرفته ولی نمیخوام آتیش خاموش کنم، من نمیخوام کاری بکنم، شما یه ترتیبی بدید که آتیش خاموش بشه، چون شما یه حالت کاملا منفعل غیر فعالی رو گرفتید و با رول مظلوم و اسیر و برده و بنده ایشون میخواید زندگی کنید. خب اینجوری خواهد بود، چه دلیل داره که این ارباب بی‌مروت بیاد و اخلاق و رفتار خودش رو عوض کنه و با شما و بقیه خوب برخورد کنه؟ ایشون اینجوری که شما میفرمایید یه ویژگی روانی و شخصیتیش هست و گرفتار و بیمار، و شما هم هیچ کاری براش هیچ وقت نمیتونستید بکنید. شما فقط میتونستید در مورد خودتون و ارتباط خودتون در حدی که به شما مربوطه کاری بکنید، که اونم که نخواستید نه میدونید نه میتونید و همینجوری هم گذشته. الانم به من میفرمایید شرایط بده، کاملا باهاتون موافقم، مثلا در این مورد که این اسمش نه زندگی است، برای اینکه درش جنگ است و جدال و بعدم انتظارات و توقعات بسیار بیمورد و بعدم اصلا چیزای نشدنی، من بدبین باشم رها کنم همه رو برم، بعد بد اخلاقی بکنم، شکاک باشم، مثلا باشم، بعد بگم چرا مردم منو دوست ندارن یا چرا مردم به من توجه نمی کنن یا حرمت و احترام من رو نگه نمی دارن. خب طبیعی است. مردم
ببینید آقای دکتر، من میخوام فردا که این برنامه تکرارش پخش میشه میخوام بذارم ایشون گوش
فرقی نمیکنه
منو بله نمیخوام بگم، من فقط میخوام نظر خودم راجع به ایشون بگم.
خب آخه چرا شما نه آخه نه ببینید عزیز من که فرقی نمیکنه وقتی که شما یه حرفایی میزنید منم این صحبت ها رو از جانب شما دارم میشنوم، ایشون تازه این حرفا رو بشنوه اولا قسمت شما رو که احتمالاً قبول نمیکنه تازه از توش چیزی هم در میاره، بعدم باز عرض کردم من نمیدونم چرا ما همش میخوایم دیگران خوب بشن، خودمون خوب نمیشیم. ما وقتی خودمون خوب نمیشیم چه انتظاری است که از دیگران داریم؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، شما یه فکری بکنید ببینید که میخوایم با هم چگونه صحبت رو ادامه. من به خدمت هستم شنیدم ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
معمولا انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندانها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندان پزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید کاملاً طبیعی به نظر می رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
قابل توجه علاقمندان به یوگا و مدیتیشن، ریتا هوبان با بیش از 12 سال سابقه افتتاح کلاس جدید یوگای خود را دوشنبه 19 جنوری ساعت 10 صبح به اطلاع می رساند. جلسه اول رایگان می باشد. 818-916-2212.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310 446 4440.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخوام یه سوالی از شما بکنم.
بفرمایید.
یک مردی بعد از این همه سال زندگی، من نمیدونم، یک زن در برابر شوهرش در برابر این توقع باید چه جور عکس العمل نشون بده؟ ایشون بعد از این همه سال زندگی به من میگه، مخصوصا توی جمع به من میگه منو به اسم، یعنی اسم معمولی صدا نکن، حتما یه پسمند یا یه پیشمند پشت سر اسم من بذار، یعنی حتما منو آقا صدا کن. من خودم شخصا مخالفم با این مسئله. حالا مخالفتم به دلیل چیه؟ به دلیل این که اولا یه عمری رو ما با هم یه راهی رو شروع کردیم و اومدیم، بعد این اصلا نمیتونه ملاس باشه، نه برای احترام گذاشتن، نه برای صمیمیت. میخوام ببینم شما نظرت چیه.
من فکر کنم که شما چرا بازی در میارید. حالا ملاک نیست برای احترام گذاشتن و صمیمیت. اصلا تو خونه شما چی بوده خانم که حالا احترام و صمیمیت؟ مثلا تعجب میکنم. شما برای من یه داستانی رو تعریف میفرمایید که چگونه زندگی داشتید و چگونه مردی ایشون بوده، حالا یه دفعه چرا دنبال صمیمیت و محبت رو افتاد؟ مثل اینکه بنده توی استخر شنا کردم، حالا دنبال خشکیم که اینجا چرا وسط استخر چرا خاکی؟
شما صحبت منو ملاس قرار ندین، ولی یه مردی وقتی بزنه
بهش بگید بهش بگید با آقای جلو مردم بگید آقا، اسم آقا ببرید. کی زنش به شوهرش بگه آقای فلان؟ همچین کاری کسی نمیکنه. اگر قصدش این است که با احترام پسوند پیشوند دیگری، عزیزمی، جانمی، نمیدونم هر چی که معموله،
معصوم. نه نه نه، فقط آقا.
یعنی بس پس این بنده اگر فامیلم هولاکویی بگم به من خانم، به من بگید آقای هولاکویی؟
بله بله. بعد مثلا ایشون مثلا من آیا... دارم با تلفن صحبت
میکنم. ببخشید. من خودم اگه کسی دیگه اینجوری، کسی هیچ زنی شوهرشو اینجوری صدا میکنه؟
من نمیدونم.
خب ایشون بگید، به ایشون بگید کسی دیگه اینجور صدا نمی‌کنه، مسخره است. ولی اگر می‌خوای یه جوری بگم با احترام میگم. هی تو دنبال احترامی، من احترام بهت می‌ذارم، دلیل نداره شما نگذارید. ولی این جوری جمله گفتم به نظر من یه ذره غیر عادی است. من الان شاید درست فکر نمی‌کنم، ولی به گوشم آشنا نمیاد.
اوکی. حالا ایشون مثلا ایشون خود رفته چند وقتی بدون اینکه حتی به ما بگه، یعنی یه روزی ساکشو برداشت رفت. من بعدن بعد از 4 روز 5 روز متوجه شدم که ایشون رفته ایران. من فکر کردم اولش رفته مثلا پیش یکی از دوست داشت. حالا که رفته بعد از این همه مدت، یکی از مسائلی که بعدش اومد خودش مطرح کرد اینه که من یه بپا گذاشته بودم برای تو، هر جا میرفتی هر جا میمدی به من راپورت میدادن. بعد بهش میگم که آخه این کار درستیه.
نه شما حالا چه کار باشه؟ چرا مثلا تعجب میکنم شما چرا بحثو عوض میکنید؟ خب گوشتی شما که نه جایی رفتید نه نگرانید. برای چه کار؟ اولا ایشون که نگذاشته، برای که به پایی که در امریکا هست روزی 1000-1500 دلار از کسی میگیرن. حالا اگر ایشون ما روزی 1000 دلار حاضر بده، ما 30000 دلار بده که مواظب شما باشه، خب شما بگید حتما این کارو بکن.
نه من میخوام ببینم که چی میده به یک زنی که داره.
آقا سرکار خانم، شما چرا سوالای عجیب و غریب میکنی؟ آقا شما هم ببخشید مثل ایشون پرت و پلا میگید قربونتون. یه کسی به شما میگه برات به پاشم، بگی خب باش، خوشحالم که گذاشتی، حداقل خاطر راسوده شده، من چقدر خوبم و وفادار. تموم شد. پاسو به این راحتی. شما که تکلیفتون روشنه، چرا وارد بحثای این میشید که چه درسته چه غلطه؟ ببینید شما چرا تبدیل میشید به وسیله‌ای که ایشون بتونه شما را اذیت کنه؟
آره یه مشکل خیلی بزرگ و عمده منه.
خب معلومه، من از اول ببینید عزیز، من تمام مدت تو کار روان درمانی و تراپی حرف این بود که هیچ کدوم از ما هیچ کس دیگه ای رو نمیتونیم، نه اون آدم میخواد که عوض بشه. خب ولش کنیم، هیچ کس دیگه کسی هم نیست. ما تنها کسی که در اختیارمون هست خودمونیم. ما خودمون عوض نمیکنیم، میریم سراغ بقیه. شما قرار بوده خودتون رو به گونه ای که فکر میکنید درسته درست کنید، عیب و ایراد و اشکالات خودتون رفع کنید. با ایشون هم کاری نمیداشتید. اگر اینجوری بود شما حتی بعد از 5 سال کسی دیگه بودید، هر زمانی که به خودتون میامدید و با این واقعیت آشنا میشدید. من که نمیتونم یه کاری بکنم که یه کسی عضله مثلا دست و پاش قوی بشه. من میتونم ورزش کنم عضله دست و پای خودم رو قوی کنم. بعد من صبح تا غروب شکایت بکنم از اینکه دیگری چرا عضله دست و پاش قوی نیست. عضله دست و پای خودم حالا خب میدونم قوی نیست ولی من با این کاری ندارم. این شد حرف. فبرم تو این گونه موارد شما یه بحثایی میکنید که درباره یه چیزی است که مربوط به شرایط عادی و دوتا آدمی است که رابطه سالم خوبی با هم دارن که تو این رابطه سالم خوب آدم میگه این حرفی که زده شد مبتنی بر صمیمیت نیست یا در رابطه درست زناشویی نیست. شما که از اول تا آخر شماش خراب بوده. اینکه یه کسی سر شما رو بریده، حالا بگید چرا با چاقوی ژاپنی بریدید نه با چاقوی کره‌ای؟ خب فرقش چرا؟ مثلا فرض کن صبح ساعت 8 سر منو چاقو مزدی نه 9 و 25 دقیقه، چه تفاوتی میکنه؟ بحث درباره اون چاقو است. چرا دنبال موضوعی میرید که بحثش اثبات و ردش درست و غلط بودنش هیچ فرقی نمیکنه؟ بنابراین شما این گونه که میفرمایید یه همسری دارید، این گونه که شما میفرمایید متجاوز، شما یه آدمی هستید تجاوز پذیر، او زور میگه شما هم زور میشنوید، او ظلم میکنه شما مظلوم، او ظالمه شما مظلوم. خب هیچ، نتیجه معلوم، اتفاقی هم که میفته ظلمه. چون ظالم هم نمیشه از ظلم انداخت تا زمانی که مظلوم وجود داره. هیچ وقت، هیچ وقت در دنیا ظلم و ظالم از بین نمیرن اگر مظلوم وجود داشته باشه. هر وقت مظلومی نبود ظلم و ظالم هم نیست. تنها رایی هم که وجود داره این نیست که ما ظالما رو از بین ببریم، چون راهی قدرتی نداریم. مثلا ظالمای دلیلش اینه که اونا ما رو از بین میبرن. پس ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این که مظلوم نباشیم. این مظلومم شرط اولش این است که دانا باشیم و توانا. وقتی دانا و توانا بودیم میشیم خودکفا. وقتی دانا و توانا و خودکفا بودیم نگرانم نمیشیم. بنابراین من دانای توانای خودکفای آرام و راحت و آسوده هیچ وقت ظلمی رو قبول نمیکنم. مظلومم واقع نمیشم، ظلمم تو دنیا از بین میره. اون ور قضیه رو نمیشه درست کرد. و به همین جهت است که در طول تاریخ همه رفتن سراغ ظالما، هیچ کس نرفته سراغ مظلوما. و تنها چیزی که باقی میمونه است که من و شما توان اینو داشته باشیم که خودمونو خوب و درست کنیم. شما اگر دانا و توانا و خودکفا بودید، یک بار ایشون این کارو نمیتونست با شما بکنه و جوابی نشنوه و پشیمان و پریشان نشه و این آخرین بارش نباشه یا رابطه برسه به اون جایی که باید برسه. ولی روزی که ما دانا و توانا نیستیم، خودکفا هم نیستیم، نگرانم هستیم. وقتی اینا سر هم میشه، همون چهار تا نون نحس تاریخی که عرض کردم، نادانی، ناتوانی، نگرانی، نیازمندی. نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، این چهار تا نون نحس تاریخ بودن که همه رو در طول تاریخ کشتن.
همه باور کنید من در رابطه با این که بخوام از ایشون جدا بشم نمیتونم بگم من نادان نیستم، ولی ناتوان نیستم. به واقعیت ناتوان نیستم، نیازمندم نیستم و نگرانم نیستم. ولی متاسفانه میتونم نفته بذارم که من نادانم، چون اگر نادان نبودم میتونستم یک عکس العمل درست در برابر ایشون انجام بدم که انقدر
آخه اصلا کسی بحث راجب جدایی نمیکنه سرکار خانم. مسئله بحث جدایی نیست. باز شما رفتید اونجا بعدم استدلالاتون هم به هم نمیخونه. شما نمیدونم دانا توانا هستی تو، نیازمند نیست و نگران نیست. چطور دان مشکل فرسر دانایی که آخی نمیشه؟ بس که من کتاب میخونم ولی الف به بلد نیستم. آخی یعنی چی؟ نه نسازید چیزی قربونتون. یه ذره شما دست از سر ایشون بر ببینید. تو سب کنید عزیز، ما بسیارمون اینقدر در کودکی آسیب دیدیم که مانند چشم زندگی میکنیم. این فکر میکنیم همه مسائل و مشکلات ما مسائل و مشکلاتی است که دیگران به وجود میارن، حالا یا از طبیعت کجمدار و قهاره یا از مردم بیمار و ظالمی. در حالی که هیچ وقت نمیگیم من اینجا در اینجا نقش خودم چه بوده و هست. حالا من نمیخوام شما این حرفا رو با 20 30 ای بسا 40 سال قبل به خودتون میذارید یا به شما میذارن. این گرفتاری است که مردم در طول تاریخ داشتن. این مشکل شما نیست، این مشکل به نظر من 99 درصد مردم در طول تاریخ بوده. وقتی عرض میکنم این 4 تا نون حالا اونا گذشته است، الانم قرار نیست که ما اگر میخواییم کمی اوضاع رو بهتر کنیم باز از همون راه‌های قبلی بریم. شرط اولش این دانایی است. الان دیدید در گفتگویی که من با شما داشتم، من اصلا اون روش گفتگوی شما رو نمیپذیرم و نمیپسندم، فایده هم نداره. یعنی اصلا این سخنرانی ها و این صحبت ها، شما روزی که قبول میکنید یا آدمی این چنینه، یکی روزی که شما قبول میکنید یا آدمی چاقو میکشه، فوش میده، لگد میزنه، بعد بهش بگید چرا خیلی ظریف و لطیف با من صحبت نمیکنید، بحثی ما نداریم. روزی که شما من میفرمایید یه آدمی این همه ویژگی‌های روانی داره که شما چند تا از اون رو برشمردی، تازه فرصتم نشد بقیه‌اشو بگی، حالا اصلا شما انتظار چی داری؟ من اینکه افتادم تو لجن، من اینکه تو تصادف اتومبیل بودم، اتومبیلم خودم توی لجن پرت شده، شما رو به من میگید چرا مثلا لباس ترتمیز نیست یا چرا آماده نیستی برای رفتن مهمونی، مثلا اینم شما چی میگید؟ نه بی خودی یه چیزایی در نیارید که به ته ماجرا مرتبط. حالا ایشون رفته و برگشت، بعدم به شما برمیگرده میگه که من یه کسی گذاشتم مواظب باش. بس تموم شد. دیگه چی؟ دیگه چه مسئله‌ای الان با ایشون دارید؟ آره قصد من این است که الان واقعا شما سوالتون یا پرسشتون از من، الان همسر شما رو شناختم تا حدودی که شما معرفی فرمودید، شما رو هم میشناسم، واقعا پرسشتون از من چی؟
هیچی، فقط نمیدونم
به واقعیت
باید چی کار کنم.
هیچی، شما بهترین کار این است که بی خودی غیر واقع بینانه با موضوع برخورد نکنید. حرفای عادی و معمولی ایشون رو یا حرفایی که ایشون میزنن مادام که از یه حدی نگذشته که درد فیزیکی به شما وارد میکنه با کوری، چری، لالی ازش بگذارید. کور و کر و لال بشید. ایشون برگرده بگه که شاخ داری اهمیتی نداره، ایشون برگرده بگه که تو باهوشترین و آگاهترین زن دنیایی، فرقی نمیکنه. روزی که آدما حسن نیت ندارن، روزی که آدما واقع بین نیستن، روزی که آدم ها مسئول نیستن، روزی که آدم ها اصول اخلاقی و انسانی رو رعایت نمی کنن، حرفشون اهمیتی نداره. شما اول به من نشون بدید که واقع بینید و مسئول و انسان، حالا بیاد درباره هر چی دلتون میخواد با من حرف بزنید. هر چی هم راجع به من بخواید بگید حاضرم بشنم. ولی وقتی من نه حسن نیت شما رو قبول دارم، نه واقع بینیتون رو قبول دارم، نه مسئولیتتون قبول دارم، نه میبینم شما رعایت اصول اخلاقی انسانی میکنید، من چه دلیل داره وقتمو صرف شما کنم؟ هر چی میخواید بگید بگید، اهمیتی هم نمیدم. هرچی هم بیشتر حرف بزنی بیشتر میفهمم چقدر بیمار و بدبختی که باید همینجوری حرف بزنی.
حالا شما فهمیدین سوالم چیه. من ایشون دوباره الان داره ساز یعنی الان نزدیک 2 ماه اینجاست ولی داره ساز رفتن میزنه.
اصلا احتیاج داره بزنید برید، بهتر وقتی ایشون نیست شما راحت دارید.
اوکی ایشون بره، ولی من دیگه نمیخوام دوباره برگردم به اون شکل سابق. ایشون هر موقع دلش میخواد بره، هر موقع دلش
خب نکنید. آخه شما میرید یه قاعده های عجیب و غریب میذارید. ایشون هر وقت دلش، ایشون هر وقت که میره برای شما بهتره، برای که راحت تری. وقتی میاد باش کجدارو برای سب کنید تا بره. من یه کسی که اذیت هم میده میخوامش چیکار دور برم عزیز؟ من چرا باید بگم من ایشون رو میخوام؟ شما اگر میخواهید جدا بشید که اصلا من بحث با شما هر کاری میخواهید بکنید بکنید، اون یه بحث دیگه است. اگه نمیخواهید جدا بشید خوشحال بشید که ایشون میره شما را اذیت نمیکنه. اگر وقتی میاد اذیتش بیشتر از فایدهش، اگرم فایدهش بیشتر از اذیتش، خب بشویید منم با تو میام یا تو نرو. ولی اگر ایشون میره، شما که نمیتونید ایشون رو به گونه‌ای که خودتون میخواهید داشته باشید داشته باشید، ولی ایشون خوب باشن، نه، ایشون وقتی هستن این مجموعه خوب و بد دارن. این مجموعه رو شما میخواهید، کوشش کنید ایشون نرن، با ایشون برید بهشون هم بگید نرو. اما اگر این مجموعه رو شما نمیخواید و ترجیح میدید ایشون برن، یا وقتی هستن دردشون بیشتر از لذتشون، خوب بذارید برن، چه بهتر. من آرزوم اینه که کسی که با من بد رفتاری میکنه سالی 2 دفعه قهر کنه، هر دفعه هم 6 ماه. یعنی خودتون رو اذیت نکنید. شما چند تا بچه دارید؟
4 تا.
چند تا از این بچه ها ازدواج کردن؟
یکیشون ازدواج کردن.
بقیه با شما هستن یا جدا زندگی میکنن؟
همه جدا زندگی میکنن. ولی
بنابراین شما ازدواج... ولی بچه ها همون دور و بر شما هست.
بله نزدیک.
بنابراین شما 3 تا بچه و یه بچه با همسرش و بقیه رو دارید. ایشون میخوان باشن میخوان نباشن فرقی هم نمیکنه. بعدم تازه ایشون میرن بذارید برن. هر کارم میکنن بکنن. ای اینقدر زندگی خالی است و هیچی توش نیست و ایشون وقتی هستن با شما آنچنانی میکنن که توصیف کردی، برام برای میخوان برم برم ساز، اصلا احتیاج نداره چون ساز بزنی، چرا ایشون باید خودشو آماده کنه راضی کنه شما رو برای رفتن، میخواد بره بره.
بعد ایشون بره و بعد هر موقع دلش خواست برگرده.
فرقش چی؟ شما با دل ایشون، شما با دل خودتون و زندگی خودتون کار داشته باشید. شما چیزی که از ایشون انتظار دارید ایشون به شما نمیده. شما از ایشون چیزی رو میگیرید که نمیخواید. پس بنابراین برای چی منتظر هستید که به ایشون به شما چیزی بدن؟ نه شما کاملا در دنیای عرض کردم، شما در یک ذهنیتی بودید که من مظلومم و ظالم به خود به زودی خوب میشه و همه چیز احتمالا درست میشه، منم با خوبی و مهربونی میمونم به اون روز. متاسفانه همچی اتفاقی هیچ وقت نیفتاده و نخواهد افتاد. آدم ها با گذشت زمان وقتی بدی میکنند و از جانب دیگران جواب مناسب رو نمیگیرند بدتر میشه. بنابراین ایشون هم به این بازی کودکانه و اگر درست میفرمایید بیمارگونه ادامه داد. شما الان در وضعیتی هستید که کار زیادی نمیتونید بکنید. بچه هم به جای رسیدند و رفتند و با اونا مشورت کنید ببینید اون چهارتا چه توصیه میکنن، چه راهی جلو پای شما میذارن برای نوع زندگیتون. ولی مادام که در این زندگی هستید، کوری کری لالی، کوری کری لالی. جمله بعدی هم دارم، جسارت نمیخوام بکنم، ولی دوستان که
منو شما
نه اصلا نه اونو نمیخوام، اونو دوست ندارم بگم تو رادیو اگر کلی بحثش رو میکنم. یعنی من تو زندگیم عزیز، من تو زندگیم روزی که ببینم حرفم و رفتارم و احساسم و کارم به جایی نمیرسه، بگه کور و کر و لال میشم دیگه. یه دلیل نداره آدم سرش. شما ببینید یه امریکایی هست یا یه ژاپنی هست، میخواد یه چیزی بهش بگه، نه اون زبون شما رو میفهمه نه شما زبون، همجور که یه ساعت براش توضیح نمیدید ول میکنید دیگه، فرقی نمیکنه. اگه بتونید به یه زبان به اصطلاح بدنتون ایما و اشاره به حرفی بزنید بله، ولی اگر نه بیخودی وقت تلف نمیکنه. شما الان اگر میخوای تو این زندگی بمونی، کوری کری لالی، به صورت که شما میگی. اگر نمیخواید بمونید، قصه دیگه است. بله بچه‌ها هستن، با اونا مشورت کنید، با کسی مشورت کنید، شاید بتونن یه ذره اوضاع رو براتون بهتر کنن. ولی حالا دیگه وقت این که پرونده‌های 30 40 سال قبل رو بکشید بیرون و بخواید به یه جایی برسید یا ایشون رو عوض کنید، اصلا فکرشو نکنید. ایشون نزدیک شما و هیچ کس نمیشن برای اینکه عوض بشن، اونم به خواست شما، مگر خواست خودشون که اونم معمولا بعید است با توجه به توصیفی که فرمودی. تو حالی که مواظب خودتون و بچه‌ها باشین، این قدم بی خودی نگران نباشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام نام کردم، لطف کردید، خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
کانون پرورش روان، سلامت روان با کیفیت بالا در شهر شما به زبان شما، با مدیریت دکتر فوجان زینی. 818-609-99-89.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس، 310-273-52-28، اورنج کاونتی، 949-975-0874، شمال کالیفرنیا، 925-944-9008.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش های او درباره طبیعت و خلقت، Nature and Creation، فردا شب سه‌شنبه 13 ژانویه در منطقه ولی در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. محل برگزاری این کنفرانس ونیژین پالس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیداست. خیشتن خیش فردا سه‌شنبه 13 در رسیدا. کنفرانس کودک درون از روز چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین انجمن دانشجویان و یا آینده سازان ایران در UCLA برنامه برگزار کردن روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 شب که من در اونجا سخنرانی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young. البته هیچ خبری هم نبود و نخواهد بود. ورودی $5 اگر از طریق تیکت مستر که چارج و هزینه دیگری نداره، دم در $10 خواهد بود. وجوه دریافتی از آن انجمن دانشجویان هست، به من هیچ ارتباطی نداره و به هر حال سخن اگر جوان بودم از طریق تیکت مسترم If I Were Young رو اگر بزنید یا اسم من یا انجمن رو میتونید تیکت رو از قبل سفارش بدید که براتون میفرستن. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که این جمعه 16 در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست. روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی که به 40 باید و نباید زندگی زناشویی اشاره میکنم. روز یک شنبه 18 از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق یا سلامت روانی. و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم، نگاهی روانی اجتماعی، کمی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی به موضوع گرفتاری ما ایرانیان که چرا زندانبان و زندانی هستیم. نمونش شنونده از ارجمندی که قبلا بودن که زندانیشونن و زندانبانشون هم که برخی از اوقات سفر میرند و برمیگردن مشخص. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده که به تدریج عرض خواهم کرد. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت و خواننده و هنرمند خوب و عزیز مارتیک در این سفر با ما هستند. قیمت ها تا 26 ثابته، بعد از اون افزایش پیدا خواهد کرد 26 ژانویه. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید خانم. خواهش
می‌کنم
بفرمایید.
من از اروپا تلفن میکنم، بعد با شوهرم یه مقداری مشکل دارم. الان حدود 17 سال من ازدواج کردم و نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه بچه ندارم.
شما چند سالتونه؟
من 50 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
73 سالشه.
اون وقت شما هیچ کنم ازدواج قبلی داشتید؟
همسرم ازدواج قبلی داشته، یه دختر داره از همسر اولش، دختر 46 ساله.
بله میفرمودید.
بله. بعد من شوهرم البته الان خیلی میتونم بگم اخلاقش 100% عوض نشده، ولی نسبت به 17 سال گذشته یکم بهتر میتونم بگم شده. شوهر من یه اخلاقی داره که خیلی بد دهنه. قبلا خیلی به من توهین میکرد، فحش میداد، یه جلوی دوست، آشنا، غریبه اصلا براش فرق نمیکرد که چه کسی تو خونه است یا ما کجا هستیم. اینقدر با من رفت از این نظر به قول معروف برای من خیلی سخت بود. وقتی مثلا یه کاری انجام باید میدادم یادم میرفت یا فرصت نمیکردم، فقط به من فحش میداد و بد و بیراه. ولی من همیشه تحملش کردم، همیشه کوتاه.
چرا میشه به من بگید چرا شما تو اروپا زندگی میکنید وقتی با ایشون ازدواج کردید 33 سالتون بوده، ایشون 56 سالش بوده، شما برای چی ایشون وقتی فحش میداده تحملش میکردید؟ که چی بش میشه به من بگید چرا؟
اعتماد به نفس نداشتم.
خب آخه نه، اعتماد به نفس که نمیتونه معناش باشه، ولی خب همون گرفتاریه که با شنونده خوب و عزیز قبلی من داشتم دیگه. یعنی ما وقتی که محتاجیم بنابراین گرفتاریم. خب حالا که خب خوشبختانه بهتر شدن، حالا علت که لطف کردی تلفن کردی الان چه هست؟
الان هم میخواستم بگم که من چی کار میتونم بکنم که یه راحت‌تر بتونم زندگی بکنم باهاش. الان هم همینجور که تو خونه هست گاهی وقتا همینجور احساس میکنم، منو به خودشم بارها و بارها گفتم، احساس میکنم که هیچ علاقه به من نداره، ولی برای جدا شدنم حاضر نیست اقدامی بکنم.
نه ببینید سرکار خانم، من حالا بحث جدایی نرم، اولا منو ببخشید، امروز از اون روزایی است که همه منو از احساس میکنن که از اون چیزی که بدم بدترم. خب آخه شما خودتون به خودتونم علاقه و عشقی ندارید. وقتی من خودمو دوست ندارم، مواظب خودم نیستم، مراقب خودم نیستم، از خودم آدم بهتر و برتری نیستم، انتظار دارم دیگران منو دوست داشته باشن. اونم یه آدمی که به قول شما از اول آمده اون بددهنیار کرده، 23 سالم که از شما بزرگتر بوده، اونم تو اروپا. حالا دیگه شما رو علاقه نداره که نداشته باشه. حالا تازه که چی میشه، که اونجا به هر حال هستید، دلایل خودتون رو هم برای این کار دارید. بعدم که میفرمایید که ذره بهتر شده، بعدم حالا کی گفته اصلا حالا جدا بشید؟ شما با جدایی چی کار بکنید؟
من خودم هم میگم فکر میکنم اگر جدا بشم چی کار میخوام بکنم.
بنابراین به نظر من، ببینید عزیز، من گفتم امیدوارم اون کسانی که میشنوند و دوستانی که هم فرصت دارن هم کسانی که توانایی در این جامعه دارن بدونن وقتی که بنده در زمین است که مشکل ما دانایی و توانایی است، بقیه‌اش همه قسمت دو اون است. وقتی آدم دانا و توانا باشه خودکفا میشه و در نتیجه به امنیت و آرامش میرسه. وقتی دانایی و دانایی نیست، توانایی نیست، توانایی نیست، خودکفایی نیست، خودکفایی نیست، همیشه نگرانی است و وابستگی و در حقیقت بردگی و بندگی در طول تاریخ همیشه بوده. این ماهیت جامعه است، این ماهیت وجود انسانی. حالا هم شما که به هر حال به اینجا رسیدید، ایشون هم که با توجه به سنشون خوشبختانه از کار افتادن، علت هم که یه ذره خوب شدن به خاطر اینکه دیگه اون توان و انرژی و انگیزه و جهت و هدف رو ندارن، امیدوارم تو این زمینه بهترم بشن. ولی حالا چه چیزی غیر از این احساسی که شما رو دوست نداره یا اینا اذیتتون میکنه؟
همین میگم، با یکی اینکه خیلی خصیصه، خصاصتش باز خیلی منو اذیت میکنه. من همیشه آدم خیلی کم توقعی بودم، هیچ موقع به خصوص این دورانی که ازدواج کردم، قبل از ازدواجم من آدم مستقل بودم از نظر مالی، خودم کار میکردم زمانی که توی ایران بودم و هیچ موقع از نظر مالی برای خودم یا خانوادم ایجاد مشکل نکردم، ولی از زمانی که با این آقا ازدواج کردم اومدم اینجا، از زمانی که من اومدم این آقا یکی دو سال کار کرد، بعد رفت بازنشستگی، بازنشست شد. بعد زمانی که من میخواستم اینجا سیتی زنده شم، چون شوهرم به قول معروف دیگه بازنشست شده بود، شاغل نبود و حقوقش برای زندگی دو نفریمون از نظر قانون اینجا کافی نبود، باید یه نفرمون شاغل میبود. بعد من یه مدتی کار کردم تا تونستم سیتیزن بشم اینجا، پاسپورتمو بگیرم. بعد از یه مدتی که از کار کردنم گذشت، دست درد خیلی شدیدی گرفتم، جوری که اصلا حتی توی خونه نمیتونستم یه دونه لیوان جا به جا بکنم یا مثلا به کارهای خونم برسم و اینا، مجبور شدم کارمو ول کردم. بعد چند سال تو خونه بودم، بعد از مثلا 4-5 سال مجددن مشغول به کار شدم توی یه فروشگاهی به عنوان فروشنده که اونجا حدود 6 سال کار کردم. بعد به خاطر اینکه وضع اقتصادی اروپا خراب شد و مثلا بازار کار یه خود بد شد، من از کار بیکار کردم. بعد تا یه مدتی به من حقوق بیکاری میدادن، ماهی بعد تا یه مقداری بود که میتونستم به قول معروف روی این پول حساب کنم. بعد این حقوق بیکاری رو قطع کردم و الان یه حقوق خیلی ناچیزی از طرف سوسیال، اداره سوسیال اینجا به من میدن و این پول اصلا برای زندگی من کفایت نمی کنه و در ماه شوهر من ماهی 200 یورو به من میده. اصلا من نمیدونم با این 200 یورو چی کار بکنم. بعد یه مسئله دیگم که من باش خیلی مشکل دارم این که ما خونه، یه خونه تقریبا نسبت به خونه های اروپایی خونه بود نسبتا بزرگ داریم برای دو نفر، حدود 72 متر. بعد خونه ما 3 تا اتاق داره به اضافه آشپزخونه و حمام و سرویس و اینا. یکی از اتاقای ما رو همیشه شوهر من اجاره میداد و همیشه من با کسی که تو خونه ما بود همیشه مشکل داشتم، چون احساس آرامش و آسایش نمی‌کردم و هر موقع من با این مسئله رو مطرح می‌کردم شوهرم میگه خب نمی‌خوای زندگی اینجوری، می‌تونی بری، من اینجوری زندگی برام راحت‌تره. و دلیلش هم اینه که چون ما بچه نداریم و تو خونه غیر از من و خودش کسی نیست، این میخواد یه نفر یا مثلا دو نفر تو خونه باشن که باهاشون بشینه صحبت کنه، سرگرم باشه و این.
حالا یه سوالی من از شما میکنم، اینقدر دوستان ببینید، بگید آخه این چه ازدواجی بود شما کردید؟ شما آدمی سر کار تو ایران یه دختر 32 ساله برای چه عروسی کردید باشید با آدمی که 23 سال از شما بزرگتر ازدواج کرده، بچه داری بیاد اروپا؟ چرا؟ چرا نه نه نگید آخه اون درست نیست دیگه. یعنی میخوام بگم این ماجرای این ازدواجای علکی ازدواج نیست، اینجا در حقیقت خرید و فروش هست، استفاده کردن از یه آدم به عنوان کارت ورود یا هواپیما برای رفتن به یک کشور دیگه، فکر کن یه جای دیگه دنیای خبری است. شما این آخه این زندگی شما اومدید بعدم رفتید توی خونه آدمی که از شما 23 سال بزرگتر 56 سالش، خب معلومه توی این خونه بچه هم شما نخواهید داشت. شما اومدید با یک کسی ازدواج کردید که پایان کارتون هم معلوم بود، بعدم تازه میفرمایید بددهن بود و خسیس بود و بعدم این بازیار هم سرتون در، برای چی موندید؟ مثلا این برمیگشتی ایران چی میشه؟ شما که کار داشتی زندگی داشتی به فرموده خودتون رو پای خودتون مستقل و آزاد بودی.
من خانوادم همه آمریکا،
هیچ کس
ایران ندارم.
سکا خانم آخه ما چرا باید فکر بکنیم تقدر خانواده هن که به درد ما میخورن؟ اولا این خانواده که به درد شما هیچ وقت نخورد، از شما یه آدم ببخشید آتل و باطلی بارو بود. بعد حالا این خانواده دوربر آدم نباشه، من این مردم حالا اگر کسانی پدر و مادر شما رو ندارن بدبختن، چرا بقیه مردم دنیا انسان نیستن؟ بقیه مردم دنیا دوست نیستن، خوب نیستن، فقط این پدر مادرای ما و خواهر برادرای ما هستن که خوبن، اونم که تازه خوبی رو برای شما نکردن، شما رو حداقل اینقدر خودکفا نکردن که بتونین رو پای خودتون بیستید. یه همچین آدمایی با یه ازدواجی موافقت کردن که نباید میکردن. شما تن به ازدواج
ببخشید وسط صحبت شما، من خانوادم واقعا همه مخالف این ازدواج بودن، من به خاطر این لجبازی این کارو کردم.
خب دیگه شما یه دیوونه ای بودید مثل اون آدم لجبازی میکنه سر زندگیش، اونم لجبازی سر یه چیز آشکار، بنده سرمو بزنم به شیشه بگم لجبازی دارم میکنم. حالا لجبازی اینه که شما بگید من فکر کنم این بیزینس یا این شغل کار میگیره یا نمیگیره میفهمم، ولی آدم سر یه کسی اومده ازدواج کرده یه آدم بدون که بشناسید لجبازی، خب پس چه رابطه خوبی داشتی؟ حالا شما با این خانواده که اینقدر لجبازی میکردی تا پای نابودی خودتون، حالا چرا میخواستید با اونا باشید؟ دوباره من نبودن ایران نبودن، من تو ایران دیگه آدم نیست. من میخوام بگم یعنی اینا چون بقیه میشنون عرض میکنم، مال شما گذشته، الانم ول کنید دیگه، بی خودی دنبال این صحبت ها نباش. تو با شما پول کم میده با همون فعلا بسازید، ایشون هم شاید بذره حالش بهتر بشه، شاید هم حالش بدتر بشه دیگه، خودشو همین راحت بشید دیگه. این چه زندگیه؟ آدما با این همه سختی و بدبختی زندگی کنن، بعد برن یکی دیگر هم بیارن تو قفس ببندنش، بعد اسمش هم بذارن ازدواج، یادن برای این ازدواج ها دست میزنن. نمیدونم والا به خدا آدم برخی از اوقات حیرون و سرگردون میمونه تو کدام دنیایی ما هنوز. یعنی حیف که آدم بانوی قبل شما که الان تلفن میکنی، من حالم خوب نیست ولی سرم هم درد میگیره، برای که آدم نمیدونه چی بگه، برای که من که نمیتونم با شمایی که مظلومی تو این همه مورد ظلم و تجاوز قرار گرفتی، این همه دل شکسته و خسته هستید، این حرفا رو که میزنم خودم رو اذیت میکنه، ولی امید من این است که شاید بقیه بیدار بشن، بقیه آدمایی که بیخودی دلشون خوش کردن به ازدواج و فکر کردن به این که متوجه نیستن که تنها کاری که پدر و مادر میتونن کنن است که بچهای بار بیارن، دانا و توانا، دانا و توانا. ای بچهای دانا و توانا بار آوردیم امیدی هست، ای دانا و توانا بار نیاوردیم تبدیل میشن به برده و بنده، یکی کسی میبره به هر حال یه جایی میبندتشون مثل بره ازشون استفاده میکنه. بعدم شما الان بازی رو نگاه کنین، سر شما درآوردن 17 سال، شمایی که به دنبال خانواده بودید که خانوادهتون میفرمایید امریکا هستن، که اینا الان دوربر شما نیست. این مردی هم که هست حالا از انرژی و از حال افتاده که دیگه حرف زشت و بدی هم
اصلا کم و کسری نداره. از من میتونم بگم سالم.
خب آخه شما حالتون بده قربونتون برم. آخه شما اصلا اگر به من نمیفرمونید 50 سالتونه که من کمتر از 65 و 70 به شما با صدا و حالتون نمیدادم. شما از پا در اومدید. علاوه ایشون هم خب معلومه با تجاوزش راحت دیگه. یعنی فکر میکنه راحت. اونم اینجوری خودشو اذیت میکنه برای اینکه بیدار بمونه و زنده بمونه. حالا واقعا پرسشتون از من چیه؟ متاسفم از این چیزایی که میشنوم و مطمئن هستم که شنونده های ما هم اذیت میشن، برای که آخه این انسان دیگه. همه شما الان دارید همون حس رو دارید که من دارم، همون درد رو میکشید که من میکشم، همون حال بدی رو پیدا میکنید من دارم. یه ذره سرما خوردم، یه ذره حالم بده، همه چیز برام عوض شده و اذیتم میکنه. شما من نمیدونم چجوری این تونستید اینجوری زندگی کنید. پرسشتون از من چیه عزیز؟ حالا که لطف کردید محبت کردید تلفن کردید،
خواستم ببینم چیکار میتونم
بکنم. هیچی عزیز، باورم کنید مثل مطلبی که به شنونده خوب از یه ذره کوری کری لالی ولش کنید. برخی از اوقات آدم غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای در کف شیر نر خونخواره‌ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای، ولی که شما خودتون رو اونجا انداختید. یعنی اون رو اون، البته اونا شیر نیستن، اینا همشون موش موشن، ولی خب وقتی ما مورچه ایم خب موشا خیلی دیگه گردن کلفتن. و بنابراین هیچی ول کنید، یعنی یه ذره مواظب خودتون باشید، یه ذره ورزش کنید، یه ذره چیزی بخونید، یه ذره برنامه تلویزیونی خوب ببینید، یه دو تا دوست هم زبونی، حالا زبونتون به هر حال جوری هست، از حالا مال ایران باشه غیر ایران باشه، پیدا کنید با هم حرف بزنید، یه قهوه چای با هم بخورید و بی خودی هم این دور نچرخید. امیدوارم یه ذره ایشون هم بهتر و بهتر بشه، ولی واقعا کار زیادی برای یه همچین زندگیایی که نمیشه کرد. متاسفانه من این سفرهایی که اومدم اروپا اونجا رو خیلی اوضاع رو بدتر دیدم، چون اونجا یه درصد بالایی از مردم واقعا بازنشسته که نشدن، وازنشسته شدن، یعنی همه پهن شدن روی زمین. و جالب اینه که چون محیط و شرایط هم طوری است که بعدم یه لقمه نونی میندازن جلو آدم میگن بخور همینجا بمون دیگه، و به همجرد است که دلیلی برای حرکت برای بسیاری نیست، علاوه تصورات و توهمات باطل هم هست. بعدم خیلی از مردم که تو زندگیشون دنبال همین یه لقمه نون بودن به هر قیمتی، حالا حداقل یه لقمه نون بهشون میدن، کاری به کارشون نداره. اینه که اگر مردند و یه ذره زورشون زیاده به ظلم و زوری رو به یه زن روا میدارن، اگرم که زنن که خب به هر حال اون یه لقمه نون رو میگیرن اون گوشه نشستند و میخورن. متاسفم از اون چه شنیدم، به هر حال رها کنید، خودتون رو درگیر نکنید. ایشون همینه که هست، امیدوارم بهتر و بهتر بشه. شما هم یه چند تا دوست پیدا کنید، یه مقدارم برنامه‌ای بذارید برای خودتون، یه ورزشی بکنید، یه حرکتی بکنید، تو خونه نشینید، یه پارکی برید، تو خیابون اگر هوا قابل قبول تحمل الان. ولی خب شما تو شهرتون یه جایی هست که به هر حال یه ذره گرمه، من چون الان هست می‌ذارم به هر حال یه جایی برید، یه قدمی بزنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید. مرسی، قربون شما،
بعد از دورتون بخیر، ممنون.
مرسی از منم همینطور عزیز، لطف کردید.
شما اوسیش
شو اینا والا قرار است یه برنامه‌های سفری دارم ان شاء الله خدمتتون میرسم. ممنونتون، امیدوارم ببینم حالا چه میشه. فرخ ان شاء الله
اگه بیای که خیلی خوشحال
سعادت است برای من. لطف دارید ممنونتونم. مرسی،
قربون شما برم، خیلی ممنون آقای
استادم،
استتون
به مرسی، خدا شنگ با ما باشید.
فردا ساعت 12:30 خانم مرجان روانبخش CPA، دکتر کامیار کوشکی وکیل مالک و مستاجر به همراه آقای سم از لنسویل پراپرتی منیجمنت در رابطه با تکس، مسائل حقوقی املاک اجاره‌ای و پراپرتی منیجمنت با شما صحبت می‌کنند.
مهندس شان افشار، بروکر و متخصص در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در ایالت کالیفرنیا و نوادا. تلفن رایگان 866-732-6832. شان افشار به شما توصیه می کند در ایالت نوادا و شهر لاس وگاس که از مزایا و امکانات مناسب برخوردار بوده و به سرعت رو به رشد می رود و همچنین کالیفرنیا، اراضی و املاک تجاری و مسکونی خریداری کنید. تلفن 1-866-732-6832.
Meet Bobby. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease. Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. Brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
عذرخواهی میکنم. من یه دختری دارم که فروردین ماه 7 سالش تموم میشه. من حدود بچم 3 سالش بود که از شوهرم جدا شدم و بعد از حدود 2 سال و نیم با یه شخص دیگه ازدواج کردم. الان توی این مدت هم روابط ما بسیار خوب بوده، حتی شوهر سابقم با شوهری که من کردم خیلی ارتباط بسیار خوب و صمیمی حتی داشتن و بچه هم این بین ما که بود هیچ مشکلی نداشت و فکر میکرد که یعنی اینجور نشون داده شده بود که علاقه هست، هیچ مشکلی ما خانوادگی با هم نداریم، ولی به دلیل تفاهمی که نداشتیم ما از هم تصمیم گرفتیم که جدا بشیم.
حالا برای بچه که من عصب کنیم، برای این من برای بچه که معنی نداره این حرفا، ولی به من میگید بچه با کی زندگی میکرد؟
بچه با من زندگی میکنه.
چقدر پدرش رو میدید در هفته؟
هفته یک روز قانونن بود، ولی خب به دلیل اینکه هم بچه بیشتر دوست داشت باشه پیش اونا، هم که اونا خیلی راغب بودن، من گفته بودم هفته دو روز. یه وقتایی همیشه دوست داشت 3 روز میرفت میموند. مشکلی نداشت. بین ما تو این مسائل هیچ مشکلی نداشت.
همسر سابقتون هم ازدواج کردن یا نه؟
نه خیلی. ایشون متاسفانه از زمانی که از من جدا شدن که یکی از دلایل جدایشون همین بود که با اینکه ما توی زندگی بودیم ایشون ارتباطاتی داشتن و یکی از مسائل دیگرشون هم اعتیاد بود که داشتن، که حدود مثلا من فکر میکردم حدود یک سالی بود که 2 سالی بود ترک کرده بودن، ولی خب دوباره به سمت مواد رفتن. بعد دیگه مسئله ما به شکلی شده بود که من از ایشون یه چیز قانونی گرفته بودم که میتونم به صورت یک طرفه اگر دوباره مشکلی پیش بیاد جدا بشم از ایشون، که خیلی راحت هم جدا شدیم. و بعد در ارتباط با بچه که دیگه فقط تنها پل ارتباطی ما این بچه بود، با هم صحبت کرده بودیم که این بچه دیگه حداقل صدماتش بیشتر از اینی که هست نباشه. و بچه تو سن 3 سالگی 4 سالگی سوال میکرد، 4 سالگی از من یا خود پدری سوال میکرد که شما به چه دلیل جدا شدید. خب ما دیگه میگفتیم مثلا تفاهم نداشتیم و فلان و اینها. میگفت وقتی که شما میخواستین در ارتباط با جداییتون صحبت بکنین من کجا بودم، که ما اینا رو با هم هماهنگ میکردیم و میگفتیم آره تو خونه مادر بزرگ بودی، ما هم میرفتیم توی ماشین با هم صحبت میکردیم و خیلی دوستانه جدا شدیم. الان هم علاقه هست، ولی خب به این نتیجه رسیدیم که اینجوری زندگی بهتری میتونیم داشته باشیم. خب جواب دیگه ای برای بچه تو اون سن نداشتم. البته من تمام این صحبتایی هم که میکردم با بچه تماما با مشاور مطرح میکردم. ازدواجم که کردم خیلی بچه به بهترین شکل ممکنه پذیرفت. ازدواج خیلی خوبی دارم خدا رو شکر الان، و ارتباط بچه‌ام با پدرش که الان باهاش زندگی میکنم بی نهایت ارتباط خوبیه. مسئله ای که وجود داره الان برای من، شوهر سابق من ارتباطاتی که با خانما پیدا می کرد و اینها، هر ارتباطی که پیدا می کرد هدفش این بود که ازدواج بکنه، ولی به دلیل مشکلاتی که خودش داشت من فکر می کنم به اون دلیل بوده، همه بعد از یه مدتی، حتی کیس آخریش که حدود 2 هفته پیش 3 هفته پیش تموم شده، بعد از 1 سال و 7 ماه تموم می شد این ارتباطشون، به مسئله ازدواج که می رسید تموم می شد. مشکلی که من الان پیدا کردم، ایشون بعد از هر مسئله حادی که براش تو زندگی پیش بیاد، جدایی مثلا از یه دختر یا به خصوص الان یه مورد مالی هم براشون پیش اومده و اینها که شدیدن دیگه همه چیزشو باخته، این هستش که به سمت شیشه رفته. یه مواد هست به نام شیشه، به سمت این رفته و این مواد خیلی توهم توی این به وجود میاره. تا چند روز پیش که مثلا حدود دو هفته پیش که اومد در خونه که بچه از مدرسه می اومد در خونه و بعد پدرش از اینجا خیلی دوستانه می بردنش و اینها. مسئله ای که پیش اومد یه روزی که رفت اونجا شبش که برگشت به من در اومد گفتش که مادر من اینجا بودن، همین که مادر منو دید منو برد توی اتاق و گفت که مامان باید واقعیت ها رو به من بگی. گفتم چطور ماما؟ گفت که بابا به من گفته که من خیلی دوست داشتم با مادرت زندگی کنم و خیلی شبی که میخواستیم جدا بشیم پای مادرت رو گرفتم و خیلی بهش التماس کردم، ولی مادر جونت اینا اجازه گفتن نه و اجازه این کار رو ندادن. وقتی که ما میخواستیم از هم جدا بشیم تو خواب بودی، حتی این بچه رو دیگه از خواب ترسونده بودی، تو خواب بودی و این اتفاق افتاد. چرا مامان پس به من قبلا اینجوری گفتی؟ گفتم مامان اصلا نمیدونستم حقیقتا چی بهش بگم. گفتم من فکر نمی کنم، مامان اصلا مسائل به این شکل نبوده، نمیدونم اصلا چرا بابا این مسائل با تو مطرح کرده. بعدش هم گفت که بابا اصلا پول نداره و چرا مثلا موقعیت مالی ما الان خوبه ولی موقعیت مالی بابا بده و اینها. بعد میگفتم به این شکل نیست. بعدش هم شرایط همیشه توی زندگی برای همه پیش میاد که یه کسی کم میاره یه زمانی، یه کسی بابا هم همین جور بوده، پدرم همین جور بوده، برای همه تو زندگی این مسائل پیش میاد. تو مسئول این مشکلات نیستی، این مسائل کما این که برای همه هم هست و پدر مادر هم که مسئول بچه هستن، نگران این چیزا نباش. ولی خب بچه اون روز مثل یه دختر 18 ساله همینجور دراز کشته بود روی طرف تنش رو، میگفت که همینجور اشک از کنار چشماش میومد. روز بعد چند وقت بعد فقط هم به من گفت تنها خواهشی که ازت دارم با بابا مطرح نکن، نگو که من این چیزا رو بهت گفتم. گفتم باشه من مطرح نمی کنم و فهمیدم که ایشون شرایطش خیلی حاده و حالت نرمال نداشته که با بچه اینجوری صحبت کرد. حتی گفته که بچه من عاشق پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریش هست خیلی و اونا رو خیلی پیشش که دل کرده بود که اونا هم با من خوب نیستن و هیچ کس با من خوب نیست. بعد تو حالت مقایسه افتاده بود، میگفت که چرا همه با مثلا بابا الان بابای که پدر شوهری که من الان باهاشون زندگی میکنم چرا همه ارتباط خوبی دارن، همه باهاش دوستن ولی با بابا هیچ کس دوست نیست و اینها. گفتم که نهایتا هر کسی اگر تو توی مدرسه هم که میری خودت باعث میشی که با تلاشی که میکنی نمره 20 بیاری یا اینکه خودت با حرکاتی که میکنی تو مدرسه مطرح باشی. یه شاگردی که تلاششو نکنه بی انضباطی بکنه هم به شکل دیگه ای بالاخره مشکل پیدا میکنه. اینا بستگی به خود آدم داره، تو ذهنتو درگیر این مسائل نکن. ولی خب اینا که من نمیدونستم اصلا دیگه با این بچه چجوری برخورد بکنم. تماس گرفتم با پدر بزرگش، گفتم که مسئله به این شکل شده و مادر بزرگش و اینا خیلی گریه و اینا که آره حالت روانی پیدا کرده و یه مقدار مشکل داره. البته ایشون تو مشکلات عشقی که پیدا کرده بودن قبلا دوباره سمت مواد شدید شیشه و اینها که مصرف میکردن، دو تا سابقه بیماری روانی هم، یه بیکی به مدت 40 روز، یکی هم به مدت 50 روز دارن که به حد خیلی شدید بوده و بستری میشه.
یعنی چی بیماری روانی شدید؟
ببینین ایشون به دلیل مصرف شدید مواد مخدر حالت توهم شدید توش به وجود میاد. به شکلی که مثلا فکر میکنه که تا 6 ساعت دیگه میمیره، حتی در این حد میره. اون وقتش مثلا یکی دیگه هست که باهاش میره بهش گفته که یه دفعه تو تا 6 ساعت دیگه میمیری.
متوجه شدم که تحت تاثیر مواد مخدر حالتهای سایکوتیک و روان پریش پیدا میکنه.
زمانی که میخواستن مثلا کیس مورد نظرشون براشون پیش میومد و اینها شدیدن میکردن که بهترین کیس ممکنه تویی که و هیچ کس شایسته تر از تو نیست برای نگهداری این بچه، من میخوام یه مادری مثل تو دوباره نمیدونم باشه و فلان و اینها که ایشون به شرایط خودش برسه. من تموم اینا رو این میکردم که آره، که من متوجه هستم که تو داری با صداقت داری صحبت میکنی، ولی میدیدم میدونستم که ایشون پشت پرده به خاطر رسیدن به مقاصد خودش که این خانم مثلا بچه رو میپذیره یا نمیپذیره اینجوری صحبت میکنه. پدر مادرش هم اینا شدیدن موافق این بودن از روز اول که بچه باید با مادرش بزرگ بشه و ایشون اصلا مشکل داره. متاسفانه الان مشکلی که من باهاش روبرو شدم اینه که شروع کرده، دوباره رفته توی اون حالت ها و حتی من هر چی که بهشون میگم که خب این مشکل داره، ببین بستریش بکنی، این برای خود هیچ کس که مشکل نداشته باشه، به شما ها اگه آسیبی میرسونه شاید یه جوری بتونین جبرانش بکنی، ولی این آسیبی که به این بچه 7 ساله الان داره میرسونه تا یه عمر براش همه چیزو باقی میذاره. من نمیتونم اینو باهاش کنار بیام، هرچی اعتراض میکنم ولی میگن که نه خوب شد دیگه، الان خوب شده، 24 ساعت از روی این مورد که بگذره دیگه خوب میشه و الان خوبه. پدر بزرگش که خیلی با من همکاری میکنن و خیلی مرد عاقلی هستن، مثلا توی اون خانواده دیگه عاقل ترینن، چند روز پیش به من میگن که دلیل نداره اینقدر عمقی به مسائل نگاه بکنی، به این شکل هم نیست، حالا امروز میادش اینجا ما میگیم میخندیم مسئله براش تموم میشه، بچه فراموش کار. ولی خب دیگه من میبینم جوابی ندارم به این آقا بدم. حالا من نمیدونم چون داره شدیدن
ببینید عزیز، چند تا نکته. اولا مطالبی که به فرزندتون گفتید یه مقدار بیش از حد فهم و درکشه. او احتمالاً ممکنه زبان رو متوجه بشه، ولی هر کدوم از این مفاهیمی که مطرح کردید یه تعاریفی پشتشه که برای بچه دور از ذهن بچه زیر 7 ساله، بنابراین یه کمی باید کودکانه باش برخورد بکنید تا یه مقدار عاقلانه. فرض رو بر این گیر که اون دختر 17 ساله است که میشه استدلال کرد. این شماره یک. دو، کاری که پدرش کرده بسیار بده، یعنی وارد کردن او به موضوعها و مسائل خودش، اون هم با حالی که برای دخترتون مطرح کرده. متاسفانه همطور که خودتون هم متوجه شدید این سن نیست که بچه ها بین 3 تا 6 سالگی گرفتار یه چیزی میشن که بهش میگن گناه مسموم، تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت 2-3 تا معنا داره. یکی این که احساس قدرت میکنن در شرایط بی قدرتی، مثلا فکر کنه الان میتونه مسائل و مشکلات شما یا پدرش رو حل کنه، و بنابراین برخی از اوقات این هر کارایی هم که میکنه در مسیر بیان احساسش نیست، بلکه در مسیر برنامه‌های ذهنیشه که مثلا فرض بفرمایید من بگم بابام بیاد با ما زندگی کنه، میدونی میخوام چی بگم؟ مثلا تو ذهن کودکانه خودش اینو برای خودش رشد میده که حالا که پدرم کسی رو نداره بیاد اینجا پلوی من، بیاد تو اتاق من مثلا، و بنابراین بعدن اون بازی‌ها رو در میاره دخترتون برای خاطر اون هدف. به همجاست که اتفاقا اون حرفی که پدر بزرگش داره مقدار درست، خیلی نباید خودتون شما درگیر پروبال دادن این بحث بکنید، برای که این موضوع خارج از ذهن بچه است و در نتیجه اون فقط میتونه گیر و گرفتارش باشه. شما فقط میتونید رفتار پدرش رو به مقدار زیادی خنثی کنید. یک، تا اونجایی که ممکنه کوشش کنید پدرش رو نبینید یا کم ببینید. دو، وقتی که با پدرش هست بگذارید با بقیه باشه، یعنی مثلا فرض کنید همون پدر بزرگو بگید این بچه رو که میاره شما هم یه بازی و بهانه در بیارید و تمام این مدت با بچه و او باشید، و یا یه جوری برنامه‌هایی درست بکنید به بهانه نمیدونم سفر و به بهانه نمیدونم برتی و پارتی و مهمونی و اینا، مثلا بچه رو بگید بذار با ما مثلا بیاد. نتیجتاً او هم که به هر حال به دلیل گرفتاری و اعتیادش مگر در شرایط خاصی دنبال بازی و بهانه‌ای می‌گرده که خودش رو به هر حال در حالی که مسئول نشون میده از بچه دور کنه، مگر اینکه برنامه و هدفهایی داشته باشه، احتمالاً وقت کمتری با او صرف می‌کنه، و حضور و وجود بزرگسالان دیگری کنار شوهر سابقتون و بچه سبب میشه که اون حرفا رو نزنه. ضمناً دخترتون رو با این مسائل آشنا کنید که این بابا این حرفا رو میزنه، تو خیلی هم بیا به من بگو، وقتی هم که به شما میگه خیلی توضیح ندید، بگید حالا بعداً راجعش صحبت میکنیم، و نسبت بهش بی‌اعتنا باشید و بعدم ذهنش رو مشغول کنید. یعنی الان خطری که دختر شما تهدید میکنه این است که بیفته به این فکرها در وقت خلوت و تنهایی، یعنی زندگیش رو، چون از فهوای صحبتتون هم احساس می‌کنم تنها بچه فرزند شماست و بنابراین شما با زندگیش رو کاملا با بچه‌های دیگه پر کنید. بودنش کنار پدری آنچنان و پدر بزرگ و بدن شما و همسرتون و اینها از او یه موجود 17 ساله‌ای می‌سازه که فقط میتونه بره پشت فرمون در حالی که رانندگی نمی‌دونه خودش و دیگران رو به کشتن بده. بنابراین من اگر جای شما باشم، یک، همونطور که گفتم در ارتباط با پدرشونه، ولی در خصوص خودش هم تمام وقتشو با دوستاش پر کنید، یعنی بگذارید دختر 7 ساله شما یه مقدار دختر بچه 7 ساله رو ببینه. من جای شما باشم هیچ وقت غیر از کارهای لازمی که داره بکنه بقیه وقتاشو میذارم با دیگران باشه، روزهای تعطیل بره خونه دوستاش و دوستاش بیان خونه شما، و بنابراین بذارید کودکی کنه. بزرگترین عیب و ایراد ما این است که وقتی در کودکی نمی‌کنیم، در بزرگسالی کودکی می‌کنیم، همون کاری که همسر سابق شما داره می‌کنه. و بعدم فشار بهش نیارید، برای که این آدم‌ها می‌تونن واکنش‌های تند و شدید نشون بدن با توجه به، حالا درسته فعلا حکما به نفع شماست ولی این احکام همیشه می‌تونه به دلایلی بچرخه، بنابراین مواظبش باشید که او رو به خشمی و یا قهری وا ندارید، ولی این مسئله هم خیلی جدی نگیرید، خوشبختانه میشه از میانش برد، ولی شما دل ندید و نگذارید دخترتون تو ذهن خودش شروع کنه برای خودش ماجرا و داستان ساختن، چون اون گرفتاری شماست. بنابراین وقت دخترتون رو پر کنید با دوستان. یعنی من اینو به شما بگم، اگر به من بفرمایید که همین که مثلا 8 میخواد مثلا آزاد شده از تکلیفش و 9 باید بخوابه، این 1 ساعت چیکار کنم؟ هیچی، 1 ساعت ورش رو بدید بستنی فروشی یا به دوستش بگید تا هم بیا اونجا، من میام براتون میام بستنی میخوریم برمیگردیم خونه. مثال، یعنی اینقدر که این درگیر حوادث و اتفاقات دیگر زندگی بشه و موضوع پدرش موضوع ذهنش نشه. ضمناً با توجه به سابقه پدر و بیماری و گرفتاریش که زمینای ارثی داره میتونه کار دستتون بده، یعنی اون هم یه گرایشی هست که میتونه مسئله آفرین باشه. ضمناً هم اینقدر پدرش رو، نه اینکه خار و خفیف کنید، ولی اهمیتش رو یا صحبتش رو کم کم کنید که نقش کمتری تو زندگی این دختر داشته باشه. با توجه به ازدواج شما دیگه جایی برای اون پدر به مقدار زیادی نیست، مثلا وقتی این همه گرفتاری داره، ولی کار زیادی نمیتونید بکنید، برای که متاسفانه اشکال کار ازدواج اینه که ما عزیزترین و بهترین موجود زندگیمون رو با کسی شریک میشیم که اون میتونه حتی نابودش کنه و ما کاری نتونیم بکنیم. این دقیقاً همون اتفاقی است که کمش خوشبختانه، ولی نه اونقدر که نگران کننده بشه، برای شما اتفاق افتاد. یه ذره مواظب باشید، ولی خیلی زیاد هم دخترتون رو درگیر بحث و گفتگو نکنید. وانمود کنید که این حرفا و صحبت ها کلا اونقدرها مهم نیست و میشه ازش به راحتی گذشت. امیدوارم اونم پشت سر بذاره. زمینم اگر یه ذره حالش خوب شد اون رو متوجه بکنید که اینا ضربه های تند و شدیدی است بچه. زمینم اون که کاری نمیتونه بکنه، ما هم که تغییری نمیتونیم به وجود بیاریم. بنابراین مسائل مشکلات رو با دوستت یا روانشناست یا هر کس دیگه ای در میون بگذار تا یه بچه 7 ساله‌ای که فقط میتونه آسیب ببینه.
آقای
دکتر، من سوالی که از خدمت بذار، یه خواهشی بکنم، چون پیام ها مورد ما پیام ها رو بشه من در خدمت شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باش.
شرکت گلوبکس اینترنشنال حمل سریع بارهای شما به اقصا نقاط دنیا در اسرع وقت 3-5 روز با پیگیری کامپیوتری. تلفن 310-441-99-98 globexship.com.
همین جمعه ساعت 3 بعد از ظهر خانم اشرف حبیبی مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره سیتیزنشیپ، تابعیت آمریکا و گرفتن مزایا در سال جدید با شما سخن خواهند گفت. 949-552-1122.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مطمئن میکنم. آقای دکتر، من صحبت سوالی که الان داشتم اینه که ایشون خیلی سعی میکنه ذهنیت بچه رو، خب الان البته آدم نرمالی که نیست که من بتونم باهاش صحبتی بکنم، ولی شدیداً چون قبلش به این شکل نبود اصلا، الان شدیداً سعی میکنه که ذهنیت بچه رو با شوهر من شدیداً خراب بکنه. من نمیدونم در قبال این مسئله چه کار بکنم. بچه‌م هم خیلی وابسته به اونها.
نه مثلا چه میکنه؟ مثلا چه کار میکنه؟
سعی مثلا میگه که من بابای تو هستم.
بزنه آره دیگه بگه.
به شکلی که بچه در اومده میگه که با اینکه رو همون حالت بچگانه ای که داره، شما خودتونم فرمودین، یه روزی به من گفت من دوست داشتم با دو تا بابا زندگی میکردم. بله. بعد در مثلا میگه که خیلی هم به اونها در اومده بهش گفته که من بابای تو هستم. بعد اون شب که با من صحبت کرد میگفت مامان بدون که بابای اصلی من اون باباست و من سعی میکنم، بابای اصلی من اون باباست و من این بابا رو کمتر از اون دوست دارم. گفتم مامان بابای توه، تو باید دوستش داشته باشی، حرفی نیست، اونم خودت میتونی تصمیم بگیری، خودت میتونی.
اصلا وارد این بحثا نشید عزیز. نه ببینید، یعنی وقتی هست بگید کاملا موافقم، اصلا بچه رو تو این وسط ببینید، اون داره بچه شما رو از این طرف، من همیشه مثالی که در این زمینه عرض کردم این است که مثل اینه که ما زن و شوهر حالا با هم هستن یا نیستن، بچه رو وسط دو تا ماشین میذارن به هم بزنن، هرچی اون میاد جلو که به بچه نزدیکتر میشه شما عقب برید که وسط بچه وسط دو تا ماشین شما له نشه، برای اصلا اهمیت نداره، شما چیز دیگه رو نخواهید بساز، ذهنیت اینو به هم میزنه میزنه. ببینید قربونتون، ما روزی برخی از وقت من شما یه اشتباهی کوچیک کنیم تا آخر اون باید خسارتشو بدیم دیگه. شما یه ازدواج اشتباه کردید، بعد یه بچه از یه آدم عوضی آوردید، حالا اون بچه رو تصمیم داره به هم بریزه، کوشش کنید اون رو به حد اقل برسونید، مانعش نمیتونید بشید، ولی در مورد مسائل کم اهمیت حساس نشید که هم خشم او رو بر بیانگیزید و هم بچه رو این وسط گرفتار کنید. در این گونه موارد بگید هرچی تو میخوای هرچی اون میگه عزیزم، چون بچه نباید فکر بکنه که حالا دختر بدی هم هست، کاری هم که میکنه درست نیست، بعد جانب بخواد بگیره، بعد مسئله پیدا کنه. بعدم یادتون باشه اون آدم با مشخصاتی که میگید زمینه‌های از نظر ارسی داره، به همین جاست که محیط دخترتون اهم کنید. شما یه آدم یه مقدار معقول و منطقی هستید، ولی خیلی کوشش نکنید که با مسائل اینقدر معقول و منطقی برخورد کنید. زندگی دخترتون رو کودکانه کودکانه پر کنید. یعنی من جای شما باشم، هر روز اگر یه پارکی هست که مال بچه هاست میبرمش اونجا، بچه های دیگه ماه یه دفعه میرن، شیش ماه یه دفعه میرن، شما هفته یه دفعه برید. یعنی بذارید این فقط و فقط بچگی کنه. اگر بچگی کنه اصلا گوش به حرف این پرت و پلاهای بزرگسالای ما نمیده. اگر بچگی نکنه اون وقت است که تبدیل میشه به یه بزرگسالی که چون از عهده فهمش برمیاد فقط و فقط آسیب میبینه. یعنی درست مثل بچه سه ماهه است که شما بهش چلو کباب بدید میکشیدش. چلو کباب اشکال نداره، ولی مال بچه سه ماهه نیست. دختر شما هم قرار نیست با این موضوع آشنا بشه. پسر پدر کمدانش داره این کارو میکنه، شما فقط خونسا کنید و الا اصلا درگیر بحث و گفتگوها نشید و دنبال ساختن نباشید. همینقدر که هرچی او خراب میکنه رو فقط و فقط شما بتونید جبران کنید و کم کنید کافیست.
دوست آی دوستو خیلی وابسته به خانواده پدرشه، خیلی مادر بزرگش اینا رو دوست داره. بعد من این مدت خب اصلا نگران بودم که بچه میره اونجا و اینها. با یه مشاور صحبت کردم، متاسفانه با شما اصلا نمیتونستم تماس بگیرم. با یه مشاور صحبت کردم، الان این هفته امتحاناتش که خب پیشم مونده، گفتم که کاملا باشه که درسشو باش بتونم کار بکنم کلاس اولی. با مشاوری که صحبت کردم گفت که ایشون باید بره و حتی بذار بهش بگو هر چقدر که دوست داری، چون که ایشون بهش گفته بود که حتی این بی‌ثباتی متاسفانه تو بچه به وجود آورده بود که من فکر میکنم خب خیلی آسیب بهش میرسونه که کلاس دوم که رفتی به مامان بگو که من دیگه میخوام با بابا زندگی بکنم. حتی این خب خیلی منو آزار داد که بدترین چیز من فکر میکنم تو این سن اینه که بچه دچار این بشه که یه بی‌ثباتی براش به وجود بیاد.
حالا به هر حال گیر عزیز، شما فقط میتونید ببینید خیلی به من متوجه حال شما هستم، از قبل خیلی دنبال حل مسائل آینده نباشید چون ممکنه الانو به هم بزنید. الان جای شما باشم یه ذره خیلی مشخص میتونید بگید که تو همیشه فقط با ما زندگی میکنی، یعنی به همین راحت.
من در ارتباط با این که الان من با مشاوری که صحبت کردم گفت که بهتره این بره اونجا و شرایط اونجا رو هم ببینه و
نه 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 من نه چون ببین اگه میخواد بره بره، من نمیخوام بگم، ولی بچه‌ها فکر نکنید مقایسه میکنن، بچه‌ها فقط میتونن یه کسی که براشون گریه میکنه رو اون رو به این حساب بزنن که اسباب بازیامو فراموش کنن. نه 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 اصلا. ببینید شما همه دارید یه برخوردی میکنید که این دختر 7 ساله 17 سالشه، نیست. یه دختر 7 ساله است که تحت تاثیر احساسات و عواطفه و به هیچ وجه چیزی به اسم عقل نداره، تنها با هوشش داره زندگی میکنه.
مزاحم وقتی
شما
هستم، این سوال خواهش من، یه سوالی که داشتم این بود که ایشون به بچه من گفته که من پول ندارم و حتی پول سیگارم هم ندارم. روز بعدی که بچه میخواست بره اونجا، موضوعی که منو خیلی ناراحت کرد، دیدم این بچه هر چقدر که پول داره، حتی 20 تومنیشو برداشته، گفت که مامان اینا رو میخوام برم خونه مادر نگهداری کنم و اینها. بعد بهش گفتم که مامان تو با من راحت صحبت کن. گفت که نه من میخوام، میدونی که میخوام ببرم برای بابا. بعد اصلا من موندم.
نه نه هیچی دیگه. ببینید عزیز، من دو سه دفعه خدمتتون عرض کردم، شما کاملا تو این گونه موارد جزئی بیستید کنار. این دخترتون رو وسط نگذارید. من تنها ببینید علت بیماری اسکیزوفرنی چیه؟ علت بیماری اسکیزوفرنی همه مطالعات نشون میده این پیام‌های دوگانه است. اونی که خطرناک. بچه شما پولای رو ورم داره، حتی از جیب شوهرتون ورم داره، میره میده باباش بذار بده. این کمترین خطره تا بدون شما میدونید. وقتی که به اون میرسه شما وانمود کنید که این توی عزیز تصمیم گیر. ای بینه هر کار دلت میخواد بکن قربونت. بذارید بچه خاطرش آسوده بشه. کارش درست و غلط کارش مهم نیست. مسئله اصلی و اساسی این است که احساس نکنه حالا باید دروغگو بشه، پنهانکار باشه، احساس گناه بکنه، بازی در بیاره. چون الان وقتی است که بیماری سایکوسوماتیک میتونه بیاد سراغ، سردرد بگیره، حال به همخوردگی پیدا کنه، مشکلات تنفسی پیدا کنه. اینا گرفتاریاتونه. به همین جد است که اگرم حتی یه چیزی به شما میگم، اگرم براتون امکان داره، البته الان فصلش نیست، ولی در اولین فرصت دو سه ماهه به برنامه بچین که اون دور و بر نباشی.
آها نباشه. آی دکتر من بهش قول دادم، خیلی هم علاقه داره، گفتم که هفته دیگه خب با توجه به صحبتی که اون مشاور کرد گفتم میتونی بری و بمونی. الان بهش چی بگم؟
نه نه ایبی نداره، من با موندنش مسئله ندارم، ولی انتظار نش باشید او بره نتیجه بگیره، خونه شما بهتر از اونجاست. و فقط هم بازم تمام کوشش تو این باشه از طریق پدر بزرگ مادر بزرگ این بچه رو با پدرش تنها نگذارن. همین
دلوقتي.
وقتی با پدرش تنها نگذارن که اون حرفا زره نشه، بقیهش مهم نیست براش. و بعدم اینقدر ببینید دوستان کمکتون میتونن بکنن. من همیشه عرض کردم اگه من بگن 5 ثانیه وقت داری، مهمترین حرف تربیت بزنید که دوست خوب برای بچه‌ها بخوای. شما اگر دوربر دخترتون رو با 4 تا دختر درست بکنین، هم سن و سالی زندگی رو بردید، هر چیز دیگه شما رو میشکنه. فقط بگذارید او دنیای دیگری پیدا کنه و فکر کنه این تنها از طریق شما میسره. و بنابراین از طریق شماست که دری باز میشه که با بچهای همسن و سالش باشی و برای اونو هزینه کنید، ببریدشون این ور اون ور که به در مادرها رضایت بدن، اون بتونه اونجا گل کنه، بچه تک یه ذره حالت رهبری اونا رو به عهده میگیره، میره دنبال کار خودش و در میاد. تا زمانی که فکر و ذکر شما اید یا اینکه با شما و پدرش چه کار کنه، فقط و فقط آسیب میبینه. مهم نیست موضوع چیه.
ولی دکتر دوست داره هفته دو روز بره، من اجازه این کارو بهش بدم؟
ببینید من چرس کردم، اگر
با
شما
دیگرون پیشش باشن یا مهمونی
دقیقاً. ولی عرض من این است که ولی اگر 4 تا دختر دور برش باشه، اون دو روزم دیگه خودش نمیخواد بره،
خودش نمیخواد.
یعنی شما بهش چیز نشون بدید جان.
شوهر من خب خیلی همراهی کردن تو همه مسائل با من، میگن که چه نقش ایشون میتونن داشته باشن.
ایشون از صحنه بهتره برن کنار، برای اینکه فقط تنها محبت و مهربونی بدون دخالت. ایشون اصلا پدری نکنن. آها. ابدا پدری نکنن. فقط یه دوستن کنار شما و کنار اون دختر. چون اگر بچه فکر کنه و اون مرد اگر فکر بکنه، اون جمله که برمیاره تو خیلی راحت می معلومه پدر تو اونه. تموم شده رفت. اصلا این جدال رو در نیارید. شما وقت برای حل این مسائل دارید و علاوه واقعیت‌ها رو که همه می‌دونن، دلیل نداره که واقعیت رو یه جور دیگه نشون بدید. خودتون اینقدر نگران نکنید. اینقدر هم اوضاع بد نیست. و به راحتی هم این ایام میتونه بگذره. اون دو تا قاعده رو رعایت کنید. هر وقت که بچه با پدرش کسای دیگه باشن، 4 تا دوست خوب برای بچه‌تون بخرید.
بله.
اون مشکل حل خواهد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنون. متشکرم آقای دکتر. خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
امیدوارم که حالتون خوب باشه.
متشکرم. صداتون خیلی کمه سرکار خانم، بلندتر صحبت کنید ممنون میشه.
بهتر شد آقای هورا.
نه متاسفانه، ولی بیشتر کوشش کنید. ممنونتونم.
حتما.
من قبلا میخواستم از برنامه های مفید و سازندتون تشکر کنم و امیدوارم که یه سفر به استرالیا بین ما در خدمتتون باشه.
لطفا نمیدونستم از استرالیا تلفن کنید، بفرمایید.
خواهش میکنم، من در رابطه با پدرم صحبت میکنم. قبلا یه توضیح کوتاه بدم که ما 6 تا خواهر برادریم و پدرم 82 سالشونه و مادرم متاسفانه 76 ساله بودن که 3 ماه پیش از بین رفتن. بعد الان مشکلی که ما با پدر داریم اینه که ایشون بعد از 3 ماه و در این مدت بسیار کم یه صحبت هایی میکنن، البته به طور غیر مستقیم، که میگن که یعنی تنها هن و دوست دارن که ما اینجوری البته تعبیر میکنیم که شاید ازدواج مجدد کنن. حالا من میخواستم نظر شما رو
اصلا بگید. فکرشم نکنید، ایشون مستقیم هم بگن، شما بگید هر وقت زنشو پیدا کردی ما حتما خودمون میدیم برات خواستگاری، ولی همچی کسی رو پیدا نکنید. ایشون دیگه در سن 82 سالگی بهتر بازنشسته بشن، بعدم بذاره بازی احتمالاً کودکانه، چون میدونید اشکال کار ما توی سن و سالی دوباره بچه میشی. نتیجتاً ایشون دو مرتبه هوس یه حرفایی کردن، بعدم احتمالاً برخی از اوقات واقعاً هدفشون است که کسی دوربرشون باشه، کسی ازشون مواظبت و مراقبت کنه، همون کارهایی بکنه. بعدم یه سابقه حتماً 40 ساله‌ای با مادر داشتن، بنابراین بسیار طبیعی است که دلتنگی کنن. اصلاً شما این تغییرات و تحولات حتی تا 6 ماه آینده ایشون جدی نگیرید، ولی اصلاً فکر ازدواج نکنید. اگر شرایطو من نمیدونم، شرایطتون طوری است که ایشون میتونن یه پرستاری داشته باشن، یه کسی ازشون مواظبت و مراقبت بکنه، بکنه. تو خونه با کی زندگی میکنن؟
بس داستان اینه که من پدرم، خونه پدریم هم یه خونه خیلی بزرگه که خواهر بزرگترم اونجا طبقه بالا زندگی میکنه با بچه‌ها. یعنی پدرم خانی نیستن. و در ضمن طی این چند سال گذشته مادر من مریض بودن و ما الان حدود 10 ساله که یک خانم بسیار مطمئن و درستگار رو داریم که میان اونجا صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر، حتی شام پدر منم میپزن، خونه رو تمیز میکنن، همه چی رو دوره، یعنی چیزی عقب افتاده نداره پدر من. ولی با این حال از طریق پیامایی که از دیگرون به ما میدن یا غیر مستقیم اینجوری ابراز میکنن که من تنها هم، نمیتونم جای خالی مادر رو ببینم، 6 سال باهاش زندگی کردم، حالا شبا چه کار کنم، حوصله‌ام سر میره.
خب بره.
و همه از این صحبت ها میره.
عرض کنم که ما هم جوان بودیم و الان هستیم، حوصله‌مون سر میره، بی خودی هم لیلی رو لالای پدر نگذارید. به علاوه یه سوال ازتون دارم، تایید میدونید، امیدوارم اذیتم نشید، آیا فکر میکنید پدر همچنان رابطه جنسی با مادر داشتن تو این سن و سال؟
بالا من خودم 22 ساله که استرالیا هستم، ولی اون خواهرم که بالا زندگی میکنن میگفتن که امید تا 3 سال پیش که مادرم واقعا خیلی مریض بودن، تا 3 سال پیش فکر میکنم داشتن.
خب دیگه ببینید، اگر 3 سال نداشتن دیگه اصلا جایی نداره. بی خودی خودتون رو گرفتار همسر و ازدواج و این چیزا نکنید، فقط یه مقدار وقتشون رو پر کنید، یه مقدار برنامه رو براشون درست کنید. اما برای همچین آدمی حداقل تا 6 ماه ایشون حالت عادی ندارن. علاوه با توجه به اینکه طولانی بوده بیماری مادر، ایشون اصلا شرایط عادی و معمولی ندارن و به اون چیزای ذره عادت کردن. بعدم حتی گفتم این دیگران هستن که برخی از اوقات به خوش جنسی و بد جنسی همچی تفاسیری میکنن از حرفا یا گفتگوهای با پدری که داشتن، و یا اگر مشخصا هم به ایشون گفتن آخه شما همچین امکاناتی نداری، همچین مسئله اصلا شدنی نیست، و بعدم دلیلی برای این کار وجود نداره، ضمناً یک کمی موضوع بحث و گفتگوی خانواده و بچه‌ها و نوه‌ها و اینا خواهد شد، نه من فکر نمی‌کنم اصلا فکر یه رابطه اینچنین رو شما به ذهنتون بیارید، همچین مسئولیتی هم ندارید، ایشون رو یه پسر بچه 2-3 ساله بدونید که از این حرفا میزنه که زن میخواد، اگر تازه گفت که معلومم نیست بگه، بعدم ایشون معلوم نیست که جملات و کلمات رو به صورتی میگه که احتمالاً ما بزرگسالا تفسیر میکنیم، برای که برخی از اوقات یه حالتهای کودکانه و یا دلخواستن هایی هست. بله همه ما تنهاییم، همه ما جداییم، از این اتفاقات هم میخواد.
ببخشید آقای هلاکویی، پدر من کلن با ما همکاری نمیکنم. مثلا من الان 3 ماهی اتفاق افتاده، من اینجا هم، برادرم تو آمریکا زندگی میکنه، تا از خواهر برادرم ایران هستن. بعد مثلا دعوت میشن، مثلا من بهشون اصرار میکنم بیان اینجا، البته الان در تدارکم که کارشون رو بکنم بیان اینجا، ولی میگن نمیام، حوصله ندارم، یا فوقش بیام 1 ماه میمونم، خونه خواهر برادرم تو ایران نمیرن، شب که خواهرم از بالا میره پایین، پلوشو میبینه چراغا رو خاموش کرده، نشسته تو تاریکی گریه میکنه، خلاصه با ما همکاری نمی‌کنن که ما دورشون رو داشته باشیم تا اینکه این مراحل سخت اولیه بگذره.
حالا ببینید عزیز، خیلی هم من به شما یه چیزی بگم، ایشون خیلی هم از اینکه دوربرشون خبری باشه غیر از اون عادتایی که داشتن لذتی نمیبرن. به علاوه به هر حال زندگی یه مراحلی داره، ایشون وارد یه مرحله ای شدن که مقدار غمناک و غم انگیزه، ولی نه اینقدر که شما بخواید خودتون اذیت کنید. به علاوه حالا ایشون یه راه بیافتن بیان یه ما بمونن بعد برگردن و بعدم برمیگره به حالات فیزیکی و روانیشون، ولی خودتون اینقدر مسئول و مقصر ندونید و از جانب دیگه از ایشون انتظار نداشته باشید که حالا مثلا بار سفر ببندند و برن ایران و حالا بخوان با بقیه در ارتباط باشن. ولی اگر یا آمادگی دارن، شما هم یه امکاناتی دارید، این کارا رو براشون بکنید. ولی خیلی هم نه از خودتون نه از ایشون اینقدر انتظار نداشته باشید که همه چیز خوب و درست باشه. به هر حال یه جایی عزیز تو زندگی یه چیزایی خراب میشه دیگه، کارش هم نمیشه کرد. از جمله مسائلی است که با سن میاد و من فکر میکنم با توجه به شرایط سنی و 60 سال ازدواج با مادر و سن 82 سالگی، حالا دیگه وقت این نیست که شما بخواید اوقات ایشون رو پر کنید و تنهاییشون رو پر کنید. همینقدر که یه حداقلی از زندگی باشه و آدم‌ها دور و برشون باشن دیگه. اگر ایشون انتظار و توقعی بیش از این دارن، واقعا از عهده کسی بر نمیاد. خودتون رو اینقدر گرفتار نکنید. برای شما هم خودتون هم بقیه اعضای خانواده مسئولی تو گرفتاری دارید، ولی اگر کاری براشون میتونید بکنید، ایشون هم گرایش و تمایلی نشون میدن یا به هر حال همکاری میکنن براشون میکنید، ولی اگر نمیکنن شما هم بپذیرید دیگه. به هر حال زندگی سخت و مشکله، برخی از اوقات توی سنینی سختتر و مشکلتر هم میشه، ولی خوشحال هستم که همچنان فرزندان این چنین خوب و وفاداری هنوز برای بسیاری از پدر مادرها وجود داره. بله خوشحال شدم باتون صحبت کردم. قربونتون برم. لطف کردید. تمنا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان بدون هیچ گونه هزینه شما را برای گرفتن وام یاری می‌دهد. 1-800-573-6379 1-800-573-6379 داخلی 327.
دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دالاس پرمراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411.
خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
راستش مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مراکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، تنها کنفرانسی که زمینه علمی فلسفی داره و پرسش های انسان رو درباره خود انسان، طبیعت و خلقت مطرح میکنه، رو فردا شب سه شنبه 13 ژانویه در رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. خیشتن خیش از سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که همین جمعه از ساعت 6:30 هفته بعد از ظهر در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست، و روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 دو کنفرانس خواهم داشت، یا چهار کنفرانس، هر روز دو کنفرانس و چهار کنفرانس. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر باید و نباید های زندگی زناشویی، یک شنبه 18 هم ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی یا مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم، نگاهی تاریخی، روانی، اجتماعی و ناچار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی حقوقی و آموزشی به ما ایرانیان. محل برگزاری همه این برنامه ها شرایتون سنیویل نزدیک سنحوزه هست، جنوب سان فرانسیسکو. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس هاست که برای روز شنبه و یک شنبه هر کنفرانس $30 است. و بالاخره روز دوشنبه دوم فوریه در UCLA به دعوت انجمن دانشجویان یا آینده سازان سخنی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young. و کارت ورودی که به نفع انجمن هست اگر از طریق تیکت مستر باشی یا از طریق کنفرانس های من $5، دم در $10 خواهد بود. بنابراین دوشنبه دوم فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر در UCLA اگر جوان بودم. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و آقای مارتیک، خواننده و هنرمند خوب و عزیز، با جمعی از دوستان و هنرمندشون که ایشون را همراهی میکنن 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که قیمت ها تا 26 ژانویه همین است که هست، بعدن احتمالاً افزایشی خواهد داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم. خسته نباشین.
متشکرم.
من یه مشکلی دارم که این مشکلم برمیگرده به 5-6 سال پیش که یه سفری داشتم به خارج از کشور، با خانواده رفته بودم و اون روزی که میخواستم برگردم به تهران، صبح زود که از خواب پاشدم و میخواستیم به فرودگاه بریم، یه حالت قشی به من دست داده که اصلا از هوش رفتم و هیچی نفهمیدم. و وقتی که چشمام باز کردم،
کسی دوربرتون بود؟
پدرم بود. بله.
آیا نه، آیا فقط قش کردید مثل آدمی که میخوابه یا بدنتون تشنج هم داشت؟
نه، این اولین باری که این حالت به من دست داد، اصلا افتادم، هیچ تشنجی به من دست نداد.
هیچ چیزی نخورده بودید؟ هیچ چیز غیرعادی هم
نه؟ فقط شبش خیلی دیر خوابیده بودم، یعنی ساعت 3 صبح خوابیده بودم و 5 صبح از خواب بیدار شده بودم.
نه، ممکنه فقط برخی از اوقات سلیپ اتک باشه، یعنی فقط حمله خواب. چه سنی داشتید اون زمان؟ 5-6 سال قبل؟
نه، خیلی چیز بودم، خیلی یعنی همه چیزم خیلی ارگنایز بود، همه چی خیلی خوب میخوردم، خواب کافی داشتم، خیلی اوکی بودم.
چند سالتون الان؟ شما الان چند سالتون؟
من الان 25 سالمه.
پس اون موقع 20 سالتون بود تقریبا.
بله.
خب
بعد چشمو که باز کردم دیدم دکتر و اینا بالا سرم هستن و اینا، و مثل اینکه سرم به من زده بودن و اینا. به هر حال خوب شدم، اومدم تهران.
ببخشید، هیچ تشخیصی دادن که چی بوده اون؟
نه، هیچ تشخیصی ندادن، فقط گفتن چون خواب کافی نداشتی، به اون خاطر بود که این حالت به دست داد. اومدم تهران، چون صبح زود از خواب پا می شدم، یکی دو دفعه احساس کردم که تشنج دارم. وقتی که اومدم تهران و داشتم به سر کار می رفتم و اینا، احساس کردم حالت تشنج داره به من دست میده، یعنی دستام می لرزه صبح زود که از خواب پا می شم. زیاد مسئله رو جدی نگرفتم، به خانوادم نگفتم، گفتم شاید این یه حالتیه که من چه میدونم، چون خیلی سریع از تختم بلند میشم، شاید این حالته که به من داره دست میده. یه چند دفعه گذشت، بعد بازم که صبح زود از خواب پا شدم، احساس کردم که خیلی حالت تشنج دارم، خیلی دستام می‌لرزه. بعد اومدم پدرم از خواب بیدار کردم، گفتم که حالم بده و همونجا بازم افتادم زمین. پدرم گفتن که بعد این موضوع رو ببریم به دکتر. گفتن نه بابا این چیز به خصوص نیست. خلاصه
این تخصصهای عالیه رو از کجا گرفتید؟ شما مغزتون خانم اشکال داره و به شوخی داره.
چون اون موقع زیاد چیز نمی کرد. گفتم شاید چیز به خصوصی نیست.
آخه شاید چیز به خصوصی نیست یعنی چی؟
به هر حال رفتم دکتر مغز و عصب و اینا، گفتن که شما قند خونتون پایینه، صبح زود که از خواب پا میشی این حالت بهت دست میده. و این خیلی برام جالب بود که وقتی که شبا دیر میخوابیدم و صبح زود از خواب بیدار میشدم این حالت فقط به من دست میداد. و این دکتر به من یه قرصی تجویز کرد که وایلت سدیم بود و گفت اینو صبح و شب میخوری و فولیک اسید هم به من دادن. باشه یه دو سه سالی این قرص مصرف کردم. این قرص که مصرف کردم همینجور نوار مغزی و اینا از من میگرفتن و دکتر تشخیص داد، گفت که این قرص صبح رو دیگه قطع کن و فقط شبا بخور. یه چند ماه هم شبا خوردم فقط قرصه و دیگه اصلا این حالت رو نداشتم. یعنی ابدا صبح زودم از خواب بیدار می شدم، شبها می شد که دیر می خوابیدم، صبح زود از خواب پا می شدم، ولی چون این قرص رو مصرف می کردم این حالت به من دست نداد. تنگ دکتر گفت یه شربت، این همین قرص خودت رو باید شربت بخور، خیلی چیزش کم، یعنی روزی مثلا یه قطره دو قطره که همون این اعتماد به نفس رو بهت بده که این قرص رو داری میخوری. اینا شروع کردم به خوردن و دیگه خوب بودم و اینا تا قرار شد که ما بیایم به آمریکا و اینا از طریق وین. رفتم وین و اینا چون احساس کردم که دیگه خوبم و قرصا دیگه قطع شد. قرصه که دیگه قطع شد و اینا که میخواستم بیام به طرف آمریکا تو هواپیما این حالت بازم به من دست داد. این حالت بسن به من دست، چون شبش اصلا نخوابیده بودم و هیچ قرصی هم مصرف نکرده بودم و اصلا نخوابیدم، تو هوا پیما این حالت به من دست و من از هوش رفتم و از هوش رفتم و اینا تا اومدم اینجا و اینا رفتم پیش یه متخصص مغز و اعصاب، گفت تو سر داری. بعدش هم که پیش یه دکتر دیگه رفتم گفت نه این حرف و اصلا چیز نیست، سر اصلا نداری، تو فقط قند خونت پایینه. بازم همون دارویی که من قبلا میخوردم و از تهران دکترم چیز کردن که این داروها رو ایشون مصرف میکرد، بازم اینجا همون داروها رو به من دادن به اسم دپوکت و الان هم دارم همینا رو مصرف میکنم. ولی آقای دکتر یه استرسی دارم که اون موقع نداشتم تو تهران که این بسیار این بیماری هنوز تو اوج بود، این احساس رو نداشتم، ولی الان یه ترسی دارم. مثلا شبه که بیرون میرم احساس میکنم وای خدای من فقط زود برگردم خونه، زود بخوابم که صبح این حالت به من دست نده. میدونین چی دارم میگم؟ یه جور احساس ترس اومده تو که تهران اصلا این حالت تو من نبود، یا اون موقع ها این حالت اصلا تو من نبود. یه حالت واهمه دارم، مثلا صبح زود که از خواب یه هایی مثلا از خواب میپرم کنم بای خدای من فقط زود بخوابم که این چیز حالت به من دست نده. نمیدونم چه، با این که الانم دارم قرص رو مصرف میکنم ولی بازم یه احساس ترس دارم، نمیدونم چجوری این به این ترسم غلبه کنم.
ببینم نصب کنم دو سه تا مطلب. اولا تو صحبتهای قبلیت و الانش نشون میده خیلی معقول و منطقی و واقع بینانه به موضوع نگاه نمیکنه. یکی دو سه دفعه حرفای زدی که از یه دختری تو این سن و سال آدم انتظار نداره که شاید هیچی نباشه، یعنی ما شاید هیچی نباشه نداریم، اگر یه علامتی هست باید دنبالش رو. این شماره یک. دوم این که این آیا مشکل مغز است و بیماری سر یا مسئله قند خونه یا هر دو هست، اون رو هم من نمیدونم. اون کاریست که قرار است که متخصص اعصاب با یه دقتی هست و اون دوتا استادی که با هم دکتری که با هم توافق ندارن قرار با هم گفتگو کنن اونا به توافق برسن. یعنی همیشه وقتی که یک کسی به شما تشخیصی بینه دیگری نمیده، اونا رو ازشون خواهش کنید با هم صحبت کنن که دانششون و اطلاعاتشون منتقل کنن، بعد به یه توافق برسن. دنیای علم که دنیای عقیده نیست. این شماره دو. سوم این که بسیار عادی و طبیعی است که شما گرفتار استراب شده باشید، یعنی شما شرایطی که براتون یک دفعه اتفاق افتاده میتونه خودش نگران کننده باشه. یعنی اگر من یک دفعه در یه شرایطی بدی قرار بگیرم همیشه میتونه اون نگرانی از این که دوباره اتفاق بیفته است. بنابراین هم شما چند دفعه شده و هم موضوع به اندازه کافی جدی و خطرناک هست، برای اینکه نتیجتا این که شما نگرانید و یه حالتی دارید که میشه اسمش رو نوعی حتی احساس وحشت گذاشت در شما است، اون با جدا معالجه بشه. معالجهش هم به دو صورتی، یکی این که واقع بینانه و این گونه که شما استدلال میکنید با موضوع کل مسائل شما برخورد بشه، و دوم که برای یه مدتی احتیاج به یه داروی آرام بخش دارید، برای اینکه این نگرانی باید از میان بره و الا خود این نگرانی میتونه اون مشکل و مسئله رو تشدید بکنه. بنابراین شما علاوه بر مشکلی که برمیگرده حالا یا به قند خونتون و افتادن قندتونه یا زمینه‌هایی که در سیستم عصبی و مغز شماست که یه بحث پزشکی و احتمالاً در چارچوب یا اعصاب است و یا مسائل داخلی، اون به کنار، شما باید مشکل اضطراب و وحشتتون رو از طریق یه روانشناس حل کنید. ضمناً یه روانپزشک هم باید اوضاع شما رو ببینه، شاید با توجه به داروهایی که مصرف میکنید یا آرام بخشی به شما بده که بتونه مانع این کار بشه، ولی این رو هم با دنبالش برید. برای اینکه ما تو زندگیمون اگر فرض بفرمایید دو دفعه در خونه شما رو شکستن اومدن تو، شما من بگید بعدن شب سوم شما راحت تنها میخوابید اونجا؟ ولی طبیعی نه، احتیاج هر کی باشه اینجوریه. ما یه مغزی داریم که کاملا کاندیشنال و شرطی میشه. شما الان شرطی شدید عزیز، حالی که شما دارید بسیار عادی و طبیعی است. مهمش اینه که این حال عادی و طبیعی رو چون بده آدم از شما دور کنه. بنابراین شما یه کمک روانشناس یا روانپزشک رو هم که به نظر من برای که خاطرتون آسوده بشه، چون شدیده، و بعدم شما از حرفای اولتون چرا من با شما سر به سر گذاشتم، برای اینکه یکی از دلایل استراب که بیشترین و شایع‌ترین استراب در حقیقت کمدانی و یا استدلالای غلط، و شما اینو به من چند دفعه نشون دادید. بنابراین من تعجب از اون نمی کنم. نتیجتا شما هم موضوع استراب و نگرانیتون رو جدا از طریق روانشناس و روانپزشک باید حل کنید، که ای بسا روانپزشک داروی به شما بده برای 3 ماه، بعدم منتفی میشه میره دنبال کارش. تا زمانی که این نگرانی رو دارید که شاید حالتون بد بشه، باید دنبالش رو برید. اما شما هم قرار نیست کسی که یه همچین احتمالاً مسئله‌ای داره خواب منظمی نشه، یعنی باید واقعا قراری بذارید. من هر شب 12 تو رخت خواب هستم، هر چی میخواد باشه، مهمونی باشه، عروسی باشه، میام خونه بی خودی در خواب
تو باشه. همین جور شده، یعنی دقیقاً زندگی من به همین روال شده. یعنی
این درسته، این نوع زندگی درسته عزیز. آدم سالم هر شب یک زمان میخوابه، این بدن قرارش اینجوریه، اون هر شب بخوابه. اینا که گرفتاری است، دلایلش هم همون مشکلاتی است که پیدا کردی و دیگران هم دارن. طولانی ترین عمر سالم ترین آدم مالی کسی است که شبا 1 ساعت میخوابه و با صورت طبیعی هم بیدار میشه. بنابراین اصلا از این بابت برای چی ناراحتی؟ این خودش کمک میکنه که تو باید بدونی 11 باید خونه باشی، 12 باید تو رخت خواب خوابیده باشی، تموم شده رفت. بی خودی هم بازی در نیار که ای خدا من ناراحتم، خب همه هزن هستن، خبری نیست تو مهمونی ها. بعد آدم این مهمونی ها که برای ساعت 12 هست که حتما توش خبری نیست، فقط بی خبریه. نتیجتا خودتو اذیت نکن عزیز، بنابراین برو راحت و آسوده بگیر بخواب.
مثلا یه حالتی شده که مثلا میخوام سر کار برم یا کلاس و اینا، یعنی تمام اینا رو همه رو رفت دادم به این بیماری، میگم وای نه، ساعت 7 صبح من کلاس نمیگیرم، ساعت 7 من سر کار نمیرم، ساعت 8 نه اصلا، یعنی کارم فقط شده این که صبحان نباشه، اصلا کاری که دارم میکنم صبحان نباشه، مثلا بعد 11 باشه.
ببین چرا متخصص اغراقی، یه ذره باز یه علامت دیگه کم عقلی رو نشون نده قربان. من که اینطور میگم، من ممکنه فردا ظهر نهار نداشته باشم، اگر آدم نهار نداشته باشه ممکنه حالش به هم بخوره، اگر این وضعیت دو روز ادامه پیدا کنه من ممکنه قش کنم، من ممکنه اصلا نتونم برم بازی. ها یعنی چی؟ آخ تو درباره یه چیزی حرف میزنی که تو میخوای به من میگه تا زمانی که اینجوری هست میخوای ساعت های کارتو بذاری 9 به بعد بذار. این قرار نیست که صبح تا غروب به خودت بگی. تو یه آدمی هستی که احتیاج به یه نظمی از نظر بدنی داری، بدن تو بی‌نظمی رو نمیپذیره و از این بابت خوشحالم که نمیپذیره. چرا؟ برای که آدم ها باید منظم باشن، این بدن که نمیشه به بازی گرفتش عزیز. شما بنابراین یه دفعه به خودت میگی بسیار خوب، تا زمانی که این مشکل کاملا حل نشده من هیچ کلاسی هیچ کاری رو قبل از ساعت 9 قبول نمیکنم، درسامو میذارم بعد از ساعت 9، تموم شد رفت. این که صبح تو رو هی به خودم بگم ندارم، برای چی به خودت باید هی بگی؟ ببین دقیقاً اشکالاتی که یا حالات ذهنی که سبب استراب و افسردگی میشه تو برای خودت داری درست میکنی، و این استراب مقدمش هم پشتش هم حالت غمه و بعدن نگرانی ها افزایش پیدا میکنه، حالت بدی بهت میده عزیز.
بله خودم دارم این کار رو میکنم، این دارم خودم هی به خودم میگم با اینطوری هسته، یعنی درست میدم که تمام تقصیر مال خودمه، چون دارم خودم برنامه درست میکنم.
نه خیلی ساده، ببین عزیز، ببین شستشوی مغزی خود داره با واقع رو بروشم. من کسی هستم واقع بینانه، مشکلی دارم که بدن من نمیتونه خستگی رو یا پایین افتادن قند خون رو تحمل کنه. پس من آدمی هستم که باید مواظبت از خوابم و قند خونم بکنم. نتیجتاً من هر شب ساعت 11 خانه خواهم بود، 11:30، 12 حتما در رخت خوابم. مهم نیست عمه از ایران آمده یا خاله، مهم نیست که عروسی پسر خاله است یا دخترمه. تموم شدم. دو، من از اونجایی که میخوام با خاطر آسوده بیدار بشم و اذیت نشم و مسئولیتی نداشته باشم، تا اونجایی که ممکنه کارم رو صبح ساعت 9 شروع میکنم. قبل از اون هیچ قولی قراری با هیچ کس نمیگذارم. تموم شد. خیلی راحت. یعنی این تازه مال آدمای سالم و موفق و خوشبخت تو زندگی که برنامه خوابشون و کارشون برنامه ریزی شده است، سیستم به صورت روتین داره کار خودشو میکنه، ناآگاه عمل خودش انجام میده. عزیز، ما تو دنیای هپل هیپوی که نیستیم که هر وقت دلمون خواست بخوابیم، هر وقت دلمون خواست بیدار بشیم. اینا آسیب زدن به بدنه. همه به خاطر این کارا به بدنشون آسیب میزنن. این سیستم یه سیستم مرتب منظمی است که با ثانیه کار میکنه، با 100 گرم موادی که ترشح میکنه کار میکنه. با یک لحظه غفلت، با یک ثانیه تأخیر اتفاقاتی میفته، با یک ذره موجب مرگ یا زندگی آدم ها میشه. من نمیدونم، ما دنیای این چنین مرتب و منظمو که نمیتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم عزیز. از این بابت که تو باید خواب مرتبی داشته باشی، به عنوان یه واقعیت بپذیر. بی خودی هم به خودت نگو من با دیگران متفاوتم. تو متفاوتی هستی که خوبه. ای کاش همه مردم یاد میگرفتن هر شب یه موقع بخوابن و به صورت عادی بیدار بشن و صبح که بیدار میشن وقت کافی برای اینکه با خوشحالی و راحتی برن سراغ کار و زندگیشون داشته باشن، که عجله و شتابی در این باره نداشته باشن. اینا شرط اصلی و اساسی سلامت روانی است. من این سخنرانی که توی سن حوزه دارم یا سنی ویل دارم که راز و رمز موفقیت یکیش دقیقاً همینه. جز اصولی که بیان میکنم مسئله نظم و ترتیبی است که در مورد خواب وجود داره. هیچ آدمی تو زندگیش موفق باشه خوابشو به هم بریزه، زندگیشو به هم بریزه، همینجوری با زمان اینور اونور بره، بعد 10 سال آخر کار عمرت کم میشه. شوخی نداره این موضوع. بنابراین عزیز، مواظب خودت باش، این بازیارم در نیار، تلقینم به خود نکن، ولی احتیاج به کمک یه روانشناس داری که تو رو از این استراب و نگرانی بیرون بیاره. شاید هم 3 ماه 6 ماه یا آرام بخش بتونه بهت کمک بکنه. همه اینا میره دنبال کارش. وقتی هم که زندگی تو مرتب کردی دیگه دلیلی برای اینا نیست. من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم.
مرسی، خیلی ممنونم دکتر. خدا حافظ
شما. بای عزیز، شنگ و عجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11 در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11 323-461-11-11.
آژانس سهمیری تقدیم می کند تور 11 روزه برزیل، آرژانتین و آبشار ایگواسو در ماه فوریه. بهترین قیمت، بهترین سرویس فقط با آژانس سهمیری. 818-758-2620